مغز کجا؟
خود این فرق بیده چه
چرا خونشان ایش باده من این زدم روشن شد؟
بله.
بفهم سلام بهش بفهم
چی باید کنید؟ آن باید دولید آن باید این این بار این باید دولید این باید دولید این باید دولید این
سلام.
Exactement. Il donnera la semaine, oui.
سر صد نه ولی خب نظر داره پیگیریش میکنه. خصوصا از خانم چه با اون بحثی که با آقای رضایی کردیم یه دهه هفت هشت دقیقه مقدمه است، بعد آقای دکتر رحمت من دارده بس میشه بچه هم یه 25 دقیقه هم برای شما است. آخرش هم
یه نقد شده هم داریم،
یه مستشق هم آوردیم اینجا امروز از دانشگاه آنجلیکان واتیکان هست، از اون دپارتمان خودمون به هر حال این جلسات به نمودنش کرد.
چه که؟
نه نه، خانم اهل اسپانیا شده از
اشکال آنو که مسته یه خود داریم سوریه یه یاد میگیم گفتن پروفیزای زبان اسپانیایی مانگوزایی
میشه داشته زبان اسپانیایی
اون از کجا؟ کمشک تهران.
نظر ترجمه میکنه برای شما صداشون؟ نه همزمان بحث شروع بشه یه نویزی
که داره چکیده روش ترجمه
میکنه. بله یه نویزی بشه. حالا اینو در ترجمه کرد خیلی برای یه در دقیقه رو بیست اومدن اولا اینا سر وقت میاد. نه آشنا شدن
متهمون این
سلام
در
استفاده
کنم در مسائل دوبارانی هستیم. خواهش میکنم. استفاده میکنم. ما استفاده میکنیم در کلاس دوستان هستیم و میگوشون احمدوان و میگوشون بایی و این بابایی را خیلی وقتی نیدیم. یادتونه سه یه زمانی یه اتاقی اینجا بود یادتونه قربشناسی تو دفتر طبقات گروهکی بود یه اتاقی که یه اتاقی بود اینجا
همچنان تو همون اتاق خدمت رو
تبدیل شد به یه دفتر یه پژوهش شده یه چیزی
الان به همون گروه مطالعات تمدنی
پس این گروه شده خیلی خوبه چون من شوی تو کار خیلی دوست دارم موقعیتون با همه صحبت داشتیم
نه
که این کارش بالاخره
آقای خود داریم همونطور
که شهر شناسی وجود داشت و فرایند این شهر شناسی هم ما میگه خب نه با اون فرایندی که ما داشتن ما با
سلامت باشید ما
روند تصاعدی خیلی سریع تر به نظر
تنظیم مورد تلفنی
اینو میگه این تصاعدهای کامتاری در
برگردان میگه همونطور
که شهر
استفاده
هدیه به ارواح طیب شهدا اجماعا سرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أجلها وما يستأخرون
مقدم تمام سروران و اندیشمندان عزیز رو گرامی می‌دارم در این جلسه مبارک که تقارن دارد با ایام اربعین سابق شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. بحثی رو که امروز خواهیم داشت تحت عنوان جایگاه عاشورا و تأثیر قیام عظیم عاشورا در مطالعات مستشرقین دربارشی شناس و تأثیر این واقعه بر مطالعات شیعه شناسی در غرب خواهد بود. در این بحث از حضور دو سرور گرامی بهره‌مند خواهیم بود، جناب آقای دکتر عباس احمدزاده استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و از اساتید مطرح تاریخ و تمدن که مدت زیادی هست که در حوزه مطالعات مستشرقین تلاش میکنن و به تحقیق و چاپ آثار مختلف مشغول هستن که کتاب های هم از کارهای که ایشون کردن و همکارانشون در خارج از کشور هم به چاپ رسیده و همچنین دوست عزیز جناب دکتر محمد رضا بارانی از دوستان قدیمی و همچنین از مدیران اسبق انجمن تاریخ پژوهان حوزه و استاد تاریخ و تمدن دانشگاه الزهرا در خدمتشون هستیم. تغییرم شجاعی‌پور هستم، مدیر گروه علمی فرصت‌های مطالعاتی جامعه المصطفی که متولی فرصت‌های مطالعاتی در جامعه المصطفی هستیم و به همین دلیل هم امروز جلسه‌مون یکم رنگ و لعاب بین‌المللی هم به خودش گرفته. دو نفر از محققین ارزشمندمون، خانم استاد محترم خانم کرالا لوپز، پلیز ریز یور هند، استاد و محقق ارزشمند از دانشگاه آنجلیکون واتیکان، از کلیساها و دانشگاه های دومینیکن واتیکان هست که ایشون سالها در حوزه مطالعات اسلامی مشغول هستند و در یک دهه گذشته تمرکز مطالعاتیشون بر روی مبحث مهدویت و موجودگرایی در ادیان بوده که به طور خاص در حوزه موجودگرایی در تشیع کار میکنن و در کنفرانس دکتر مهدویت هم چندین نوبت مقالاتشون به عنوان مقالات برتر شناخته شده. همچنین آقای دکتر سجاد ناصر از اساتید دانشگاه ذریه نیجریه هستند، استاد ادبیات عرب و مطالعات اسلامی. همچنین مفتخریم از حضور جناب دکتر فخر روحانی بهره‌مند میشید در این جلسه، استاد زبان و ادبیات انگلیسی و مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم و از اساتیدی که سالها در حوزه مطالعات اسلامی مشغول هستند و کتاب‌های از ایشون هم در حوزه مطالعات عاشورا پژوهی در واقع در کشورهای مختلف خصوصا انگلستان چاپ شده در موضوع ادبیات عاشورا و عاشورا پژوهی، مثل The Law of Imam Hussein و کتاب دیگری در مورد تاریخ امام حسین که From Medina to کربلا، و ایشون هم با عنایتی که جناب دکتر رضایی و دکتر مطهری داشتن به هر حال در جلسه ما پیوستن که انشاءالله در آخر بحث هم از نظریات ایشون هم استفاده کنیم. هر سه بزرگواری که در واقع در جلسه حضور دارن از اساتیدی هستن که به هر حال از متقدمین در حوزه مطالعات شرق‌شناسی، در واقع بررسی مطالعات مستشرقی در حوزه شیعه شناسی هستن و با رویکرد به خصوص بحث حضرت امام حسین و قیام ایشون و مباحث مربوط به قیام عاشورا. برای اینکه از وقت استفاده بینه بکنیم، من برنامه رو خدمت دوستان ارائه می‌کنم که ما ابتدا طرح نظریه رو توسط جناب دکتر احمدوند خواهیم داشت به مدت 25 دقیقه. بعد از اون جناب دکتر بارانی 25 دقیقه در پاسخ در واقع ارائه بحث خواهند کرد. دقایقی رو بعد از اون برای به حال اگر باز نکاتی توسط دوستان نظریه پرداز و محقق و منتقد هست مطرح میشه. در آخر بحث هم انشاءالله میخواییم از چند دقیقه رو در خدمت دکتر فخر روحانی باشیم و از نظریاتشون هم استفاده کنیم. به هر حال با توجه به تجربیات تصمیم داشتن و انشاءالله شاید در آخر بحثم از نکاتی که خانم استاد کلالا لوفز در این مورد خواهند داشت ببینیم در ساحت دینی در واقع واتیکان و در واقع اون منطقه دینی و اون حوزه مطالعاتی که ایشون بهش تعلق خاص دارن در دانشگاه دومینیکن واتیکان چه این بحث در ارتباط با امام حسین و عاشورا پژوهی چه آثاری داشته یا نداشته به شکلی بوده. بد نیست که یک نگاه یک در واقع اسلام شناس مسیحی رو در اینجا آشنا بشه. ما به مدت از هرام 25 دقیقه در خدمت جناب دکتر احمدوند هستیم برای ارائه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و ارادت دارم اساتید و محققان محترم، باعث خوشحالی است که من در پژوهشگاه مجددا حضور پیدا میکنم. این پژوهشگاه یه جورایی خونه دوم من هست، چون بعد از آثار من در همینجا منتشر شده و دوستان خیلی خوبی هم در اینجا هستن. در این حال خیلی خوشحالم که در محضر اساتید بزرگوار آقای دکتر بارانی دوست عزیزم هستم و جناب آقای دکتر شجاعی. اینجا در واقع از جهت صورت نقد و اینها صورت در واقع خواهد گرفت. من گمان میکنم که ما با کمک هم دیگه سعی میکنیم بحث رو پیش ببریم و اشاره به نتیجه برسونیم. نکته بعد این که در ایام نزدیک به اربعین هم هستیم، امیدوارم مباحثی که در اینجا مطرح میشه مورد عنایت خود امام علیه السلام قرار بگیره و ما را مشغول توجهات خاص خودش ان شاءالله قرار بده. مقدمه خدمت بکنم که همه دوستان با نقش عاشورا و حماسه‌ای که آفریده شد در تکوین و شکل‌گیری تشیع آشنایی کافی و وافی دارند و مستحضر هستید که خونی که در پای درخت تناور شیعه ریخته شد موجب بارور شدن و بالندگی این جریان مبارک شد. این بحث طولانی است و در واقع اهمیت خاص خودش رو داره. در این حال حادثه عاشورا به ما یادآوری کرد که بعد از مثلا 50 سال از وحدت پیامبر اتفاقاتی در جامعه اسلامی رخ داد و تغییراتی رخ داد که کار به این شکل در آمد. این برای ما در درون جریان شیعه امری آشنا و قابل فهمه. منتها اگر بخوایم توجه بکنیم به تحقیقاتی که دیگران در مورد اسلام و تشیع کردن، باید ببینیم که اونها از چه مسیری آمدن، با چه روشی مراجعه کردن و چه نتایجی به دست آوردن و محصولاتی که عرضه کردن چه خواهد بود. من نمونه هایی رو حالا بعدا من دکتر بارانی کمک بکنم، نمونه هایی از کارهایی که در واقع صورت گرفته رو پیدا کردم و بعد نیست اگر فرصت بشه اونها رو هم به اصطلاح اجمالا معرفی بکنم. همه اسم لاحوت اسم مرحوم دکتر مرتضی اسدی رو شنیدید. ایشون در کتاب مشهور خودش مطالعات اسلامی در قرن 13 روشی کارش بر اینه که تحولاتی که در اروپا و در غرب اتفاق افتاده رو بررسی میکنه و بعد تأثیراتی که اون تحولات در مطالعات اسلامی به معنای عام خودش میذاره رو نشون میده. مثلا یه بحثی رو داره در مورد اختراع صنعت چاپ مفصلا و بعد میاد در واقع تأثیری رو در این مطالعات نشون میده. یا در مسائل دیگر مثل دینشناسی که در اونجا اتفاق افتاد، مسائلی مثل استعمار و امثال اینها، کارش در واقع به همین ترتیب است. من میخوام از این ایده‌ای که ایشون مطرح کرده استفاده بکنم و عرض بکنم که هر شرق شناسی در هر موضوعی مربوط به شرق که تجربهش میکنه، طبیعتا مثل همه محققان از مسائل جامعه خودش در واقع ایده میگیره و انگیزه میگیره. تحولاتی که در اون جامعه اتفاق میفته اون رو تحت تاثیر خودش قرار میده. در وهله بعد البته ارتباطاتی که با دیگر نقاط زمین برقرار میکنه هم به همین ترتیب مسائل او و توجهات او رو تغییر میده. در مورد غربی ها به معنی عامش، حالا مستشرق باشن، سیاح باشن، نویسندگان عام باشن، تحولاتی در اونجا اتفاق افتاد و این تحولات مثلا یکیش این بود که اینها سفر کنن و به صدد اکتشاف شرق بر بیان. ارتباطاتی در واقع با کشورهای اسلامی براشون فراهم شد، البته ابتداءً با کشورها و جوامع سنی. طبیعتاً تصور اولیه اینها این بود که وقتی ما میگیم اسلام، وجهه غالب و چهره خالص این نوع نگرش به اسلام هست، چون آشنایی چندان و ارتباط چندانی با جوامع شیعی نداشتن. شیعیان هم تقریبا در واقع حکومت‌های کمتری رو تأسیس کرده بودند و ارتباطات کمتری برایشون فراهم شده بود و لذا آشنایی نداشتن. دو تا مرحله مهم رو ما میتونیم در واقع شناسایی بکنیم در این که اذهان غربی ها به معنی عام متوجه چیزی به نام شیعه و تشیع شد. نخستین اونها در دوران جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاد و برخوردهایی که تمپلرها یا شوالیه‌های معبد داشتن با مثلا برخی از اسماعیلیه که متأثر بودند از بحث جوانمردی امیرالمومنین علیه السلام مطرح می‌کردند و تکرار می‌کردند و این در آثار نخستین اونها مثلا در تاریخ جنگ‌های صلیبی ویلیام سوری برای اولین بار آشکار شد که بله یه جماعتی هم هستن به اسم شیعیان. البته خیلی به شیوه بدی بازنمایی شد و حتی گاه مغلوط، ولی توجهشون جلب شد. از نظر بنده دومین و مهمترین مرحله و گام بحث عاشورا هست، به خصوص از دوره صفویه. در دوره صفویه خب ارتباطات غربی ها با جوامع شیعی به ویژه ایران بیشتر فراهم شد و اینها امکان این رو فراهم براشون شد که از نزدیک در جوامع شیعی زندگی بکنن و ارتباطات نزدیک داشته باشن. خب تا اون روز در واقع تصوری از اسلام داشتن و دمونستریشن یا تظاهرات بیرونی خاصی از اون دیده بودن، ولی وقتی که در یک جامعه شیعی قرار گرفتن، در یک شهری با یک شرایط به خصوصی، حتی در سبک معماریش، حتی در ساختمانهاش، حتی در ذهنیتهاش، یه چیز اونها رو به اصطلاح شوک زده کرد و تحت تاثیر قرار داد و اون این که دیدن که مردمانی که تا دیروز داشتن در کوچه و بازار عادی زندگی میکردن، از فرداش به خاطر یک حادثه‌ای چهره شهرشون رو عوض کردن، سیاه پوش کردن، مراسم و شعائر رو برگزار کردن، آداب و رسوم خاصی رو در واقع برپا کردن، اشعار و مراسی خاصی رو مطرح کردن و به ویژه یک پدیده به خصوصی به اسم تعزیه برای غربی ها که سابقه آشنایی با نمایش رو هم در واقع داشتن و توجهات به خصوصی به این قضیه داشتن، این براشون جالب بود که این تعزیه، حالا بدون این که اصلا محتوا رو خیلی توجهش بکنن، این تعزیه اصلا داستان از چه قراره. نخستین در واقع توجه جدی رو ما میتونیم در واقع این موضوع قرار بدیم و اینکه این کسی که این افراد بر او گریه میکنن چه هست، چرا در واقع باید این داستان تکرار بشه و هر سال و هر سال و هر سال گفته بشه و شنیده بشه و تکرار بشه. این شخص اگر امام بود چه تفاوتی با خلیفه میکرد؟ شما مستحضر هستید وقتی ما میگیم امام یعنی شیعه، فرق نمیکنه با تمام گرایش‌هاش، حالا در نوع برداشتی که از امام میشه البته تفاوت ایجاد میشه. این مبارزه و جریان مبارزه به چه شکلی بود؟ مخصوصا زندگی در شهرهای شیعی به خصوص مشهد مثلا، خب بیشتر غربی ها ارتباط داشتن، توجه اینها رو به در واقع این مسئله جلب کرد و به اصطلاح شروع کردن به توجه به این مسئله. تقریبا ما در تمام آثاری که در قرن 17، 18، 19 و حتی قرن 20 و حتی همین امروز هم که ما میبینیم توجهی به این مسئله دیده میشه. اصلا انگار مسئله عاشورا یا توجه به عاشورا در کنار مسائلی مثل مهدویت، مثل امام علی و اخیراً مسئله در واقع امام صادق علیه السلام جزء ممیزات و مقدماتی هست که اگر کسی بخواد ادعا بکنه من شیعه شناس هستم، حتما باید به یک از اینها در زندگی علمی خودش توجه بکنه و بپردازه. این توجه البته بعداً رنگ و لعاب دیگری هم به خودش گرفت. مثلا در وقوع انقلاب اسلامی غربی ها باز دوباره شوک زده شدند. دیدن که یه پیرمردی آمده و میگه انقلاب و مبارزه مثل حسین ابن علی، و اون دیدگاه حسین ابن علی و مبارزه تبدیل شده به اسلام سیاسی پولیتیکال اسلام، و در واقع همینجور گام به گام رفته و بعد در جریان نهضت های شیعی هم به اصطلاح امتداد پیدا کرده و نقش کلیدی و بنیادینی در توجه به در واقع تشیع پیدا کرده. نکته ای که در واقع میخوام به نتیجه گیری بکنم اینه که عاشورا یکی از مهمترین علل توجه یا عطف عنان غربی ها بود به مسئله یا پدیده یا مذهبی به نام تشیع. این کار اول اینها بود. از اینجا شروع شد و در واقع ادبیاتی در ادامهش تولید شد. من بعد از این در واقع ادبیات تولید شده رو خدمت دوستان گزارش میکنم، نمونه هایی رو هم آوردم که نشون خواهم داد اگر فرصت بشه. یکی از این نتایج گزارش خود حادثه است. البته این داستان از قرن مثلا 19 هم شروع شد، بیشتر در واقع توسط مثلا فان کلوتن یا ویلهاوزن، کسانی که تئوری دولت عرب رو بررسی می کردن. تو تحولات دولت عرب به اصطلاح یکی از مسائلی که مطرح بود مخالفت با ولایت عهدی یزید بود. مخالفان این جریان داشت، یکی از اون در واقع مخالفان جدی امام حسین بود. توجهشون جلب شد و یواش‌هاش رفتن به سمت گزارش این حادثه، البته از منظر خاص خودشون با شرایط خاص خودشون. این گزارش در واقع امتداد پیدا کرد. بعد که مثلا آثاری مثل تاریخ طبری هم توسط اونها ترجمه شد و روایت هایی مثلا فرض کنید که مثلا مثل توسط عرض کنم که یوزگاس اگه اشتباه نکنم مترجم در واقع اخبار توال، عرض کنم که اینو همه یواش هاش این روایت ها امتداد پیدا کرد و یک ژانری، یک جریانی شروع شد در مورد گزارش عاشورا، علرش، انگیزه هاش و امثال این ها. که جالبی که بعدا خود محققان مسلمان و شیعه هم که وارد شدن، بعد از عناوینی هم که اینجا از آثار دوست بزرگوارم آقای دکتر فخر روحانی مطرح شد، در واقع در ادامه همون مسیره که در واقع شیعیان وارد شدن و گفتن که این گزارش به این شکل نیست، مثلا کامپریهنسیو نیست، تفهمی نیست، این گزارش صحیح داره. یه جریان این بود. جریان دوم و حاصل دوم از این توجه در واقع برگشت به این که تأثیر عاشورا در شکلگیری تشیع چی هست؟ که در ایران هم بعضی ها بالاخره این رو مطرح کردم. اینجا من اشاره کردم به کنایه به اثر مشهور پس از 50 سال مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی که نشون دادن نقش در واقع این حادثه در شکل‌گیری تشیع چی هست. در غرب هم به همین ترتیب توجه کافی شد، به خصوص این که اونها خب خیلی در واقع تشیع و پایه‌هاش و ریشه‌هاش رو خیلی متفاوت با ما می‌فهمیدند. مثلا بیشتر در واقع تحلیلش بدن به اون اتفاقی که از دوره امیرالمومنین اتفاق افتاد، خرافت حضرت، برخورد با در واقع عثمانیه، و گام بعدی رو در واقع عاشورا میگرفتن که در واقع این جریان و این مذهب رو شکل نهایی بهش بخشید. این در واقع سیر مطالعات خودش رو داشته. یه جریان دیگری که در واقع آغاز شد در مورد مطالعات شیعی بعد از مربوط به بعد از دوران امام حسین بود. شما ملاحظه فرمایید تا قبل از در واقع روزگار معاصر ما، مثلا پیدا شدن مادلون و امثال او که نقش‌های جدی به جریان در واقع بررسی ریشه های تشیع وارد کردند، عمدتاً وقتی که مستشرقین و شیعه شناسان از تشیع صحبت میکنن مسئله رو تا دوران امام حسین و این مسائل میارن جلو و میگن که در مقایسه با امام حسین بعد از در واقع حضرت امام حسین علیه السلام، امامان بعدی رفتن سراغ یه جریان به اسم انزوا، عافیت طلبی، درگیر نشدن در سیاست، دیگه کاری به داستان ندارن تا ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. انگار اصلا یک گفتمانی، شما اگر به مدخل‌های دایره معارف‌های مهم غربی هم نگاه بکنید، البته تا پیش از این تحقیقات جدیدی که الان درش هستیم و من اشاره خواهم کرد، داستان از این قراره که تشیع چند تا قله مهم داره پیدایش در دوره امیرالمومنین بدون توجه و رفرنس به این که قبل از این دوران هم اتفاقاتی افتاده و شرایطی وجود داره و شکل‌گیری تشیع از کجاها بوده. و بعد عرض کنم که یه اشاره مختصری هم بعضیا به امام حسن علیه السلام در واقع میکنن و بیشتر در مورد امام حسین. بعد از امام حسین رو میگن که انزوا، عافیت طلبی، اینها اصلا درگیر در چیزی به نام مثلا سیاست و امثال اینها نشدن. فقط سراغ درس و بحث و امثال اینها بدون اینکه توجه کنن که مگر میشود که شما تأثیری در سیاست نداشته باشی و دائما در زندان باشی. این نکته رو بهش توجهی نمی‌کردن. ما در واقع در جامعه شناسی می‌دونیم که این حرف جدیه که وقتی که چیزی دائما ازش گفته میشه و تکرار میشه یعنی زنده است. وقتی شما کنشی رو نمی‌شناسید واکنشش نگاه کن. نمیشه کسی هیچ تأثیر نداشته باشه دائما در زندان باشه، یعنی پادگان شهر زندانی باشه. ولی این رو تغییر دادن. اینم یه مورد دومی است که در واقع در مطالعات غربی‌ها شروع شده. گزارش‌هاش در آثاری که به اصطلاح اشاره کردم و تحقیقاتی در خود ایران هم تولید شده، گزارش اینها عملا هست. پس کنم که یه جریان دیگری که به تأثیر از توجه به عاشورا مطرح شد، در واقع توجه به خود عاشورا از منظرهای مختلف ادبی، هنری یا شناخت تعبیه و نمایش و بیشتر در واقع شناخت شمائل و نشانه ها و نمادها و امثال اینها که امروز بعد از در واقع تحولاتی که رخ داده این مطالعات بیشتر باب شده. کسانی هستن که به بازماندگان عاشورا بعد در واقع توجه میکنن، نمیدونم آیکونوگرافی میکنن، نشانه های مورد نظر شناسایی میکنن، در اونجا مراسی رو در واقع میان تحلیل میکنن. این اتفاقات هم در واقع رخ داده. نتیجه‌ای که من میخوام اجمالاً بگیرم، من در وقتم دارم خیلی تفصیلی میکنم که از محضر آقای دکتر بارانی بیشتر استفاده بکنیم، اجمالاً اینه که در نظام کاپیتالیستی هزینه فایده متأثر از تحولات جامعه خودش نمیشه که یک کسی بیاد همین جوری وارد بشه از سر محض علاقه توجه به یک موضوع دوردستی بکنه. شاید یه جمع بودم توجه در واقع اینجوری میکردن، ولی غالبا در اثر اتفاقات روز توجهشون جلب میشده. دو تا اتفاق، یکی در واقع در جنگ‌های صلیبی امام علی علیه السلام، دوم عاشورا و زندگی با شیعیان، توجه غربی‌ها رو به این مسئله جلب کرد و اینا شروع کردن به یک ارائه گزارش‌هایی، البته بیرونی، از واقع عاشورا. دو، در واقع پرداختن به نشون دادن تأثیر عاشورا در شکل‌گیری و تکوین مذهب تشیع. سه، توجه دادن در واقع در مقایسه با امامان بعد از امام حسین به این که تاریخ تشیع به خصوص شیعه امامیه بعد از امام حسین علیه السلام در واقع تاریخ آرامی هست، یک تاریخ منزوی هست، یک تاریخ مسالمت‌جوی هست و هیچ درگیری با سیاست نداره. حتی با این نگاه بعضی وقتا کتاب‌های تولید شده، حتی متأسفانه توسط خود شیعیان که از روش‌های مستشرقین تقلید می‌کنن، مثل اون کتاب مکتب در فرآیند تکامل که سخنانی در مورد مثلا امام حسن عسکری مطرح می‌کنه که خب نشون میده که این داستان چجوری تأثیر خودش رو گذاشته. و مورد چهارم برمیگرده به شناسایی خود حادثه عاشورا، زمینش، زمانش، شرکت کنندگانش، نمادهاش، نشانه‌هاش و تحلیل اونها که این خب خیلی بیشتر در واقع امروز مورد توجه ما، توجه در جهان هست. نکته ای که میخوام تکمیل بکنم اینه که البته جریان اسلام شناسی یا جریان شیعه شناسی جریان متحولی است و متغیر. یعنی مثلا ورود محققان شیعی و مطلع به این جریان تأثیرات خودش رو گذاشته. تحولاتی که در خود غرب اتفاق افتاده، این از جهت روشی خیلی قابل توجهه. تا پیش از دوران ما مستشرق باید حتما ایمپارشل و بیطرف حرف میزد. میگو من یه خبرنگاری هستم، فقط گزارش میکنم، هیچ جانبداری نمی کنم. ولی امروز در دوره پست مدرن گفته میشود که نه، کار محقق میتونه تئوری لایدن و متکی به تئوری باشه، مهمی که استدلال و شواهد کافی براش داشته باشه. میخوام عرض بکنم که مسئله عاشورا دیگه امروز از اون حالت کانونی که ما شیعه رو حتما از منظر عاشورا ورود کنیم و بشناسیم خارج شده. کل جریان شیعه مورد بررسی قرار میگیره، کل جریان مهدویت جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میگیره، ولی همچنان عاشورا پژوهی یکی از موضوعات مورد توجه هست، توجه غربی ها هست در مطالعات شیعی. دیگه مسئله کانونی نیست، یکی از در واقع نقاط قانونی کار محسوب میشه، منتها با نگاه های متأثر از تحولاتی که در غرب اتفاق افتاده و ورود محققان شیعی و معرفی و عرضه آثار و آثار اصیل در این داستانی که به عنوان شیعه شناسی ما میشناسیم. مفهوم مستشرق اصلا دگرگون شده. امروز مستشرق دیگه لزوما غربی مسیحی نیست، غربی مسیحی میشود یک مستشرق باشد غربی مسلمان باشد. نمونه ها و کیس هاشو در ذهن دارید. میشود یک کسی باشد شرقی غیر مسلمان باشد، مثل توشیه کلیزوتسو. میشود یک شرقی شیعی ایرانی باشد ولی به روش مستشرقین کار کنه. به خاطر حس و حرمت کسانی که گذاشتن و فوت کردن اسماشون نمیگم، ولی بعضی از آثار بعضی از دانشمندان معاصر و مورخان که شما میخونید کاملا با یک روش مکانیکی خاص اونها مواجه میشید. این تغییر در تعریف و نگرش هم در معالجه موضوعات مورد بحث در اینجا عاشورا تأثیرات خاص خودش رو گذاشته. من اگر فرصت داشته باشم ترجیح میدم که در وقتی دوستان جمع‌بندی های خودشون رو مطرح کردن، بعضی از آثاری که من توی این یکی دو هفته جمع کردم و این کارها رو آوردم تیتراش رو با هم نگاه کنیم، بررسی کنیم، نویسنده ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که داستان از چه قراری هست. سعی کنم صفحه جویی کنم.
هفته قرار فرصت بنازید.
میرم باید دوستو بارانی که جمع من جمع کردم بحثم رو.
یه نکته، اگر این مسئله مطرح کردی که قبلا توصیفی بود و بی‌طرف و امروز این بود، این یه مقدار
بله بله بسیار مراجعه فرمایید. من از یه جایی برای شما شروع کنم. در خود جامعه ما هم اصل بر اینه که محقق ایده های خودش از جامعه خودش میگیره. آفرین. در غرب هم ما یک جریانی داریم که ایده ها و روش ها و موضوعات خودش از جامعه خودش میگیره. یعنی مثال بزنم، نمی شود شما در ریاضیات دستاوردهای داشته باشید ولی این دستاوردها در آمار دیده نشه، در حسابداری دیده نشه. نمی شه در روش شناسی مطالعات دینی تغییراتی شما داشته باشید ولی این بعدا در اسلام شناسی و شیعه شناسی شما هم تأثیر نگذاره. تا پیش از دوران ما اصل بر این بود، به خصوص در واقع غلبه دیدگاه پدیدارشناسانه یا مطالعات غیر ارزشگذارانه یا مطالعات غیر هنجاری که نقطه اودش در دایره معارف اسلام چاپ لیدن بود. اگر شما این مطالعات رو مراجعه بکنید ببینید که علی‌الظاهر نویسنده هیچ سوگیری، هیچ موضع در واقع معینی رو نمایندگی نمی کنه. میگه من فقط بر اساس شواهد حرف میزنم. میخواد مادلون باشه. مادلون در مطالعات شیعی که در دایره معارف اسلام نوشته، شما علی‌الظاهر هر چی نگاه میکنید هیچ سوگیری توش نمیبینید. همه بر اساس منابع شیعه نوشته شده، احتمال خیلی منابع چاپ قومه و ایشون استفاده میکنه و هیچ نکته هم شما توش پیدا نمیکنید. کما اینکه برنارد لوئیس هم وقتی مطلب‌های رو نوشته به همین ترتیبه. اساسا در دایره معارف شما اصلا حق ورود به مسائل هنجاری رو ندارید، حتی افیلیشن و استناد دانشگاهیش رو هم نباید بیارید. این چیزی بود که در واقع ما میشناختیم. اما تهیه دایره معارف اسلام چاپ سوم نشون داد که یه تحولاتی در جریان اسلام شناسی داره رخ میده. اون تحولات چیه؟ اینه که شما میتوانی و باید دیدگاه های خودتون هم داشته باشید، اشکالی هم نداره. مثال میزنم، مثلا میگم متکلمان که از اساس دنبال اینه که اصلا دین رو تقویت کنن و شبهات دین رو رد کنن، ما آیا متکلمان رو باید دانشمند بدونیم یا ندونیم؟ اگر با نگاه این پارشه نگاه کنیم بگیم داره جانبداری میکنه، اصلا علم نیست که ولی متکلمان آموختن، گفتن که ما با روش فلسفی بحث میکنیم، اگر میتونی در مسائل ما خدشه کن، ولی ما دارم از دین دفاع میکنم. ورود دانشمندان شیعه، تهیه، چاپ، عرضه و ترجمه آثار اصیل شیعه، زندگی دانشمندان غربی و شیعه شناسان در جوامع شیعی. حالا چند نفر دوستان رو جلسه بردن، اینا تأثیر میذاره به اصطلاح زندگی در یک جامعه مادر در فضای این سایت، خیلی تأثیر میذاره در این که یه چیزی به وجود بیاد، یه روشی به اصطلاح روش کامپریهنسیو تفهمی، من سعی کنم اونو بفهمم، نه که بی‌طرف باشم. من بی‌طرف باشم که نمیتونم اونو بفهمم، من سعی کنم سوژه خودم رو بشناسم. اصلا اون سوژه نیست. برای همینه که توی تعریف‌های از اسلام شناسی هم تغییرات اتفاق افتاده. یه موقع گفتن اسلامولوژی، لوژی یعنی شما سوژه رو شی خلق کردی و شما برای خودت یک برتری روشی قائلی. من میتونم مثل آرکئولوژی سوژه رو بگیرم، دراز کنم، تغییر بدم، من اون رو تعریف می‌کنم. ولی اینکه بعداً رسید به اسلامی گستادی، ما ترجمهش کردیم اسلام شناسی، بعد گفتیم نه، بگیم اسلام پژوهی، شیعه پژوهی، چون لزوما هر پژوهی شده معنی در واقع شناخت نیست. و خود اونها پهنای کار رو دیدن، گفتن محقق باید سعی کنه که موضوع رو بشناسه و ضمن این محقق نمیتواند بدون موضع و بدون نگرش و بدون فرضیه و پیش‌فرض باشه. این محقق لزوما از پشت عینکی به خصوصی به موضوع نگاه میکنه. یعنی نوع تربیتش، میدونید در غرب این نکته مهمی رو عرض بکنم، دانشگاه به دانشگاه مکتب خودشو داره، متدولوژی خودشو داره. دانشگاه مارگور با دانشگاه توبینگن، این قابل توجه ماست که بدونیم شهرشناسی چه تحولاتی کرده. این نزنیم تو قرن 18 هم تمام شده اون مسئله. هر دانشگاه با هر دانشگاه متدولوژیش و مکتبش و تولیداتش و حتی موضوعاتی که تولید میکنه فرق میکنه. دیگه از کشور به کشور و حوزه زبانی هم خارج شده. برای همین میگه که به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره، البته اتفاقاتی که در بحث فلسفه رخ داد، فیلسوفان قاره‌ای، فوکو، توجه به حاشیه، این مبانی نظریش براش فراهم شد، گفت که ما نمیتونیم از دیدگاه خودمون دور بشیم. باید سعی کنیم دیدگاه طرف رو بفهمیم با وجود دیدگاه خودمون، ولی با استدلال، با منطق، به شیوه تفهمی. محقق میتواند یا باید یا چاره‌ای نیست برای جز اینکه کارش متکی به یه تئوری باشه. مهم اینه که برای اون تئوری شواهد ارائه بکنه و شواهد ارائه نکنه، بتونه استدلال بکنه یا نکنه. این مثال متکلمی خیلی راهگشاست. چیزی که الان ما داریم میبینیم بیشتر در اون جریان چهارم، یعنی نمادهای عاشورا، اسب امام حسین، نمیدونم حتی تو بحث عزاداری و مثلا مسیحایی که ما داریم، نمیدونم این نوع خاص عزاداری، مفهوم نظری، عرض کنم به حضورتون که این علامت ها و علم و کتل هایی که برمیدارن و اینا رو سعی میکنن به اصطلاح نشانه هاش رو پیدا کنن، نمادها رو معنا کنن، بگن نماد رباب سمبول، یعنی که این کنایه چیه، این دلالتش به چیه، به چی داره دلالت میکنه. امروز به این سمت صورته به خاطر اینکه داره سعی میکنه که عاشورا رو فهم بکنه، فهم بکنه. برای همینه که البته ما خیلی هم نباید دکتر خوشحال بشیم، یعنی از این جهت باید خوشحال بشیم، از این هم نباید خوشحال بشیم. اینکه محققین غربی میان در جوامع ما زندگی میکنن و به اصطلاح تحصیل میکنن از نزدیک خیلی خوبه، برای اینکه این دیدگاه و گفتمان تفهمی رو ترویج میکنه. خب ولی در این حال باید حواستون باشه که اون محقق هم دنبال اینه که مکتب آکادمی خودش رو پیش ببره. در نهایت اشکال نداره که بدونه. من میگم شیعه شناسی امروز در جهان یه جریانیه که شرقی و غربی نداره، همه دارن کار میکنن، ایرادی نداره. حضور اونها در جوامع ما این تاثیر رو میذاره. از اون طرف دانشمندانی که ما داریم در اونجا تاثیر میذارن، ببینید خیلی فرق میکنه که یه کسی تیدایی تشیع بره تقلیلی بده در یک جریان سیاسی از یک دانشمندی که فقط شیعه رو صحفی از تو کتابا دیده، یا رفته دم دست یک دانشمند تراز اول شیعه در آلمان، در فرانسه، در اسپانیا یا در انگلستان یا در امریکا با اون دقت‌ها و ملاحظات خاص خودش بررسی کرده. این یه گام به پیشه. من جمع کنم بحثم رو. آشورا مدخل ورود مطالعات شیعیه، مدخل ورود به توجه به شیعه هستن، موضوعی که از موضوعات بسیار کانونی هست تا قبل از جنگ جهانی دوم. از بعد از جنگ جهانی دوم شرایط تغییر میکنه یواش 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 تا به امروز در 1003 اون که آشورا در این حالت نمادین و نشان شناسانه یکی از موضوعات مهم شیعه شناسیه. باز تاکید میکنم شما سی وی محققین شیعه شناس رو بررسی بکنید، حتما یک کاری در مورد امام علی، یک کاری در مورد آشورا، یک کاری در مورد امام صادق و یک کاری در مورد مهدویت در رزومه‌شون پیدا خواهید کرد، یا حتی همه‌شون با هم. یعنی خواهد نشون بده که من شیعه رو میشناسم. تو رزومه‌شون میاره میگه من 10 سال درس خارج آقای وحید بودم. برای که ما رو متهم نکنیم بگیم که شما از بیرون میشناسیم، میگه من از درون میشناسم، کاملا کامپریهنسیو و خوب خواهیم.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاری خدای بزرگ به تو هست کنم که از اون بودید که دیگه کنم تو شیفین
بله که نومده شما تو بود من که دست رو شما دادم که بودی استفاده
تو هشت دقیقه
من هم خوشگذاری دارم از همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن. امیدواریم که این جلسه بتونیم خیلی تعمل باشیم و همچنین از طرف از این دوست داریم جناب دکتر احمد دکتر شجاعی و دکتر خانم روحانی که در جلسات متعددیم با هم بودیم. از کنم جلسه دفاع آقای را در بحثه یا اوزن از آقای دکتر که اونم بحث آشورا داشت که اگر شما از اون منظر اون بحثه مربوط آشورا رو مطرح کنید در صفحه فقط این واقعیت شما هم خواهیم بود. استفاده بردن فرمایشات جناب دکتر احمدوند، حالا من از منظر دیگر شاید به بحث پردازم. با بسیار از مباحث جناب دکتر احمدوند همراه هستم، مشکلی نیست، اما شاید در برخی از مباحث این مقداری حالا تفاوت هایی وجود داشته باشه که در جامعه جا شاید مطرح بشه. این که حالا بحث مقدماتی که مطرح شد آشورا برخلاف جایگاهی در جهان اسلام توی این پارکوس هم نشون دادم. خیلی سریع میگم که جایگاه بزرگی در جهان اسلام داشته، خیلی روشنه. از این مباحث هم سریع میگذرم و اهداف امام حسین و آرمانهای امام حسین و توجه رهبران جنبش های اسلامی جهان اسلام مخصوصا در سده های اول و دوم و سوم که واقعا جای توجه داره. ما حتی این رو توجه داشته باشیم و حالا ببینیم غربیان به این مسائل توجه کردند یا توجه نکردند. تو این از بحث های بسیار مهم و سیاسی، یعنی از اون جایگاه های مهم است که باید حتما غربیان بهش توجه میکردن. حالا به این مسائل توجه نمی کنم، سریع رد میشم. اما به این بحث، اون بحثی که معمولا مطرح میشه آقای دکتر احمدزاده مطرح کردن که از دو منظر این را حالا میشه بگیم آشورا تأثیر گذار بوده. یکی حالا میشه بگیم توجه به شیعه، یکی از دو منظر مورد توجه قرار گرفت، یکی جنگ های صلیبی، یکی هم آشورا. در جنگ های صلیبی همونطور که میدونید که توجه به شیعه اسماعیلیه صورت گرفته، شیعه امامی هم با اون رویکرد خاص صورت گرفته. اونم تا اونجایی که ما اطلاع داریم تنها گزارش های مکتوب وجود داره، اونا از چند نفر که وقایع‌نگار جنگ های صلیبی بودن. در مورد آشورا تا دوره صفویه ما چیز خاصی نداریم، با اینکه من شده تا عرض کردم یکی از حوادث بسیار بزرگ جهان اسلام بوده، مورد توجه بوده، نگاشته های بسیار زیادی در این زمینه وجود داره، من چیز خاصی پیدا نکردم. و ارتباط غربیان هم با جهان اسلام هم وجود داشته. این که بگیم وجود نداشته این من قبول ندارم، چون اثبات کردم در مباحث مختلف ارتباط غربیان با جهان اسلام هم وجود داشته.
جهان اسلام شیعی
با جهان اسلام شیعی وجود داشته. ببین من اینجا آوردم الان شما مناظره کنید، ما در همون سده دوم دولت ادریسیان، این الان میخوام این نتیجه ازش بگیرم ما در همون سده دوم تأسیس دولت ادریسیان داریم.
ابلیسی که در قیام شهید فخر بود فرار میکنه، بعد از اینکه شهید فخر کشته میشن میره به مصر، بعدش میره مغرب، اونجا دولتی تأسیس میکنه، خود دولت شیعی تأسیس میکنه اتفاقا. حالا اگر ما بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن که شیعه امامی بوده یا نبوده، شیعه زیدی بوده یا نه، به نظر بسیاری حالا ولی توجه به حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا و بالاخره برخی از زیدی هم که باشه امام حسین داشته، به بالاخره امام حسن و امام حسین وجود داشته، ولی ما میبینیم ارتباط غربی هم با این منطقه به شهر خاص هم وجود داشته، به دلیل مسائل سیاسی، به دلیل مسائل اقتصادی وجود داشته. بنابراین میبینیم اینجا هیچ ذکری از این مسئله عاشورا نیست، یعنی توجه غربی هم به این مسئله صورت نگرفته. دولت بعدی که دوباره همین جاهای در همین دوره یه مقدار بعد از این دولت همدانیان هست. همدانیان اصفهان توجه کنید که از لحاظ ادبی، شعر و ادبیات توجه جدی دارن به آموزه‌های شیعی. از یک طرف رویارو با بیزانس هستن، ارتباط با بیزانس زیاد هست، حالا ارتباط بیشتر تقابل هست، ولی ارتباطاتی هم دارن، یعنی آشنایی بین بیزانسی ها هم وجود داره. خب از اینجا ما نگاه میکنیم ببینید در شام، در شام اگه توجه کنید شهرهای شیعی ما داریم، برگزاری مراسم شیعی ما داریم، خب شهرهای مقدس شیعی عتبات عالیه تو شام هست، نزدیک همین مرکز دولت همدانیان هست، پس باید مورد توجه قرار می گرفته، ولی مورد توجه قرار نگرفته است. این هم دولت همدانیان. یه جلوتر دولت فاطمیان، دولت فاطمیان اطمان که دولت هایی که روی مراسم عاشورا خیلی تاکید داره. اگه به قاضی نومان رو نگاه کنید، اگه به ابو عبدالله شیعی رو نگاه کنید، اگه به افراد سرشناس دیگر دولت فاطمیان نگاه کنید، من گاهی اوقات احساس میکنم که این مثلا حتی حالت گریه داره. مطالعه میکردم مثلا قاضی نومان رو که اگه به نسبت عاشورا و امام حسین علیه السلام خیلی با حرارت صحبت میکنه. پس من میشه مراسم عاشورا و بحث امام حسین خیلی مورد توجهشون بوده. از طرفی چون دولت فاطمه خیلی جدی با خلافت عباسی در تقابل نبرد بوده و ارتباط اینها با بیزانس هم به صورت جدی برقرار بوده، رفت آمد و سفیر میفرستن، سفیر به مغرب، سفیر به مصر، قاهره اینجا، پس باید ارتباط برقرار میشده، باید ارتباط با این مراسم دینی آشنایی. ولی میبینیم هیچ ذکری از مراسم عاشورا هم مطرح نیست، وجود نداره. این هم دولت فاطمیان. میان جلوتر دولت آل بویه را اگر نگاه کنیم، دولت آل بویه کجاست؟ در مرکز بغداد، یعنی در مرکز خلافت بغداد. خب اینجا خلافت عباسی هست، اتفاقا اینجا بازم نزدیک عتبات عالیات مرکز مقدس شیعه هست. آل بویه شیعی، برگزاری مراکز، برگزاری مراسم شیعه رو ما اینجا به صورت جدی داریم. آل بویه میگه که موعظه دوله خیلی جدی داره برگزار میکند، خیلی جدی. به شما برید دوره آل بویه رو ببینید، ببینید موعظه دوره. علمای شیعی اینجا هستن، نوشتن کتابای متعددی در اینجا وجود دارد. مسیحیان تو بغداد حضور دارن، یهودیان تو بغداد، رفت آمدهای سفیران بیزانس و اینها وجود داره. ببینیم هیچ گونه ذکری باز هم از عاشورا وجود ندارد. بیاید جلوتر در دولت ایلخانان، یعنی بعد از جنگ‌های صلیبی یا در پایان تقریبا اون سده آخر جنگ صلیبی، اونجا اگه شما بازم نگاه کنی می‌بینیم با اینکه غازان به نظر من گرایش به تشیع پیدا کرد، اون مقاله نوشتم و اولجایتان شیعه شد، رسماً شیعه شد و تا آخر عمرم شیعه بود و حتی در این دوره ما داریم که میخوان خیلی رسم بوده که طرف که از دنیا میرفت میگفت مثلا جسد منو در کجا دفن کنید؟ در عتبات عالیه در کربلا اونجا دفن کنید. این گونه مراسم هم مورد توجه به شهر هله و علمای شیعی هم به صورت جدی نفوذ داشتن، اقتدار داشتن. ولی میبینیم و از اون طرف هم غربیان اینجا حضور دارن، نفوذ دارن، ارتباط ایلخانان با بیزانس خیلی جدی برقرار است. ولی میبینیم ذکری از عاشورا هم در اینجا نیست. چرا نیست؟ در دوره بعد میبینیم ما دولت تیموریان داریم، خیلی توجه دارد به مراسم، توجه میکنه، بهشون بها میده، نه به دلیل اینکه شیعی هست، بلکه به دلیل اینکه میخواد موقعیت اینا استفاده کنه.
و حتی دولت سربداران شما نگاه کنید که آقای کاظم نصار شما یادتون هست کار میکردید تو این دولت سربداران مثلا نگاه کنید دولت سربداران اینجا وجود دارن ولی میبینیم که با اینکه رفت آمد اون سفرنامه ونیزیان رو بخونید میبینید بازم ذکری از مراسم عاشورا در اینجا وجود نداره توجهی به بحث عاشورا نیست چرا نیست؟ آیا سوال برای شما پیش میاد؟ با اینکه یکی از ارکان و مباحث مهم شیعه بوده چرا هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته است؟ یک نکته مهمی در اینجا به نظر من وجود داره تو دانش صفحه میاد اگر نگاه کنید میبینید توجه وجود دارد اصلا یک نکته من اینجا یه فرضیه دارم چه فکر میکنم توی قرن اول یعنی سده اول تا سده سوم این توجه به عاشورا رنگ سیاسی بیشتر داشت جنبش ها بیشتر توجه میکردند از سده سوم باید کم کم اون رنگ اجتماعی پیدا کرده اجتماعی و مذهبی و دینی و اینها پیدا کرده و در نتیجه غربی ها به نظر میرسد که نیازی به این بحث نداره چون بحث دست سیاسی نبوده نیازی بهش پیدا نکردن توجه بهش نداشتن در دوره صفوی هم که نگاه میکنید تو دوره صفوی هم اگر ملاحظه کنیم میبینیم توجه دارن با اینکه اینجا دیگه ماجراجویان سفرنامه نویسان سفیران کشیشان حالا افراد مختلفی میان تو دربار دولت صفوی حضور پیدا میکنن شاردن مثلا به عنوان نمونه اگر ملاحظه بفرمایید چقدر توجه میکنه و چگونه توجه میکنه با عاشورا خیلی به جنبه های اجتماعی عاشورا توجه میکنند یعنی ببینید اصلا به مسائل تأثیرات سیاسی عاشورا نمودهای سیاسی عاشورا اصلا توجهی نمیشه چون نیازی ندارن به این مسائل نیازشون اونها را برآورده نمیکنند پس توجهی هم خیلی لازم نداره که داشته باشن به این بحث عاشورا با اینکه ما اینجا میبینیم ارتباط دولت صفویه با این مراسم عاشورا خیلی زیاد هست ارتباط دولت صفویه با اماکن مقدس شیعه بسیار زیاد هست خیلی جدی‌تر از قبل برقرار هست پس باید و ارتباط دولت‌های اروپایی با دولت صفوی به سوی زیاد جدی‌تر یعنی اصلا استدلال قابل مقایسه نیست پس باید این چیزی صورت میگیره فقط ما یه چیزی اینجا داریم که مثلا توجه به امیرالمومنین صورت میگیره ما نگاه ادبی به سخنان حکمت آمیز امیرالمومنین علیه السلام بنابراین به نظر میسه که اگر نگاهی به عاشورا هم دارن من اینجا نوشتم فقط آگاهی و تحقیق میدانی صورت میگیره آنچه را که مردم انجام میدن و یه گزارشی که یه سفرنامه نویس داره از متن جامعه خودش می نویسد و میخواد منتقل کنه همین بیش از این چیزی نیست تا میریم جلوتر اگر نگاه کنیم من نتیجه که گرفتم اینه که بنابراین ملاحظه میکنید که اصلا توجهی نداشتن با این وجود فراهم بودن اینها به دلیل اینکه نیاز سیاسی اونا رو برآورده نمی‌کرده فقط نیاز سیاسی اونا رو چیزی برآورده می‌کرد توجه به آلمان نفوذ آلمان مسائل سیاسی مسائل مثلا نماز جمعه و این قبیل مسائل اما مسائل مثل عاشورا چون نیاز اونها رو برآورده نمی‌کردن اصلا توجهی نکردن ببینید در دوره حالا می‌رسم امروزه چون جنبه سیاسی پیدا کرده است توجه به عاشورا زیاد شده است اون عده منظر خاصی که الان خدمت شما عرض خواهم کرد حالا ببینید امروزه چه یعنی در قرن 20 ما اون صفوی به بعد و کلی گفتم صفوی و قاجار اینها به صورت کلی بوده اما اگر توجه کنیم به امروزه به نظر مثل امروزه اون حالا یعنی از میشه بگیم قرن 19 و 20 یه مقداری دیدگاه های خاص من چند تا بحث میخوام در جمع مطرح کنم میخوام بگم دیدگاه هایی در این زمینه مطرح کردن ببینید دیدگاهشون چی هست چند تا دیدگاه اینجا مطرح کردن که کاملا جریان هایی را که اینها میخوان مطرح کنن چی هست که بعضیشون مثلا اون بحث پدیدارشناسی که جناب دکتر مطرح کردن کاملا درسته ولی هدفمند هدفشون چیست که اتفاقا یک کیس استادی مورد خاصی که دیلی پینار هست من خودم چه بگم که چه نکته‌ای که در این مقاله آقای دیوید تینار هست و چه نتیجه از این آقای دیوید بریم اینجا من اومدم دیدگاه هاشون من برخی از افراد رو اومدم اینجا دیدگاه هاشون چهار تا دیدگاه من به دست اومدم نمیگم استقصاء کامل کنم دیدگاه سیاسی بروکلمان که گفته آقا نتایج سیاسی داشته قیام عاشورا
یکی گفته به خاطر قدرت سیاسی بوده. لامن. لامتون چی گفته؟ به خاطر این گفته این شکافی است، شکاف میان حالا شیعه و اهل سنت از نظر سیاسی. یا مونتگومریوس گفته ناکامی سیاسی بوده. یا مثلا والیری مثلا چی میگه؟ میگه این به خاطر حالا یه تعبیرهای بدی هم گاهی وقت اینجا دارم من ازش اومدم ازش نیوردم بکنم که مثلا میشه میگه اون از بخت بد بود که اون نامه مسلم نوشته شد و مثلا باعث شد که موفق نشود، یعنی همون شکست سیاسی رو میخوام مطرح کنم. والیری میگه ویلهاوزن بی تدبیری رو مطرح میکنه، میگه به خاطر اینکه روی تدبیرهای حساب نشده مردم کوفه مثلا حساب نکردن اینها ویلهاوزن مثلا اینجوری داره. این یه دیدگاه سیاسی. دیدگاه نژادی هم بعضی دارن، نژادی رو تعجب نژادی نگاه میکنن که مثلا میخوان پیوند میان تشیع و ایرانگرایی رو مطرح کنن. یک از کسان بروکلمان هست، عاشورا رو از منظر نژادی بهش نگاه میکنن که چی میگه؟ میگه حالا تازه این میخواد نسبت به بقیه ارتباط بده، یعنی اون نگاه کلگرایانه داشته باشه که اندیشه ها رو فقط در درون یک جا نمیره به ملت های میگه پیوند میان تشیع این اشتباه منو میشن تشیع و ایرانگرایی رو میخواد برقرار کنه که بس عاشورا و محبوبیت قبر حسین علیه السلام رو در اینجا مطرح بروکرمان میگه شهادت حسین علیه السلام سوار شد تشیع و مرکز گرایش های ضد عرب ایرانیان شعوبیه و اینها ضد عرب بشه. دونالدسن هم همین بحث رو مطرح میکنه، میگه پس شهادت او حالا میگه همسر او دختر یزید ساسانی بود، پس شهادت او را مصیبت قومی بزرگی میدانند. ایرانیان مصیبت قومی بزرگی میدانند، یعنی بیشتر به نژاد خودشون منتسب میکنند. سنفرتی سایکس چی میگه؟ میگه انگیزه حسین از قیام به خاطر جمعیت زیاد ریاست خاندانش بوده، ریاست خاندانش قومی نگاه میکنه. باز هم همین بحث رو در جای دیگه ویلهاوزن داره که نگاه ضد عربی و ضد دیدگاه مذهبی که میگه آزمون، یعنی اینجوری مطرح میکنم که وقتی که این عاشورا رخ داد سبب شد مذهب تشیع رسمیت پیدا کنه. این در مهر رسمیت خورد، ترویج مذهب تشیع صورت گرفت، مشخصه اصلی اسلام شیعی شد. و حالا ویلهاوزن میگه، گوردهر میگه، فیلیپتی میگه، فیزی میگه، بروکرمان میگه، ویلهاوزن، هاتسین در جاهای مختلف مطرح میکنه. دیدگاه احساسی، خیلی شاید نگاهشون نگاه احساسی هست، یعنی این گونه بحث رو مطرح میکنه که آقا این نگاهش اینجوری است که این حادثه کربلا سبب شد که تأثیر عمیقی بر مردم بگذاره، مردم تحت تأثیر قرار بگیرن، چون وضعیت اینجوری با خانواده بود، با بچه ها بود، به طرز فجیعی مثلا کشته شدن. یا مصیبت در گذشت حسین با مصیبت مسیح برابری میکنند. اینجوری مثلا جفری سرفیسین ساکس بازم میگه به خاطر همسران و فرزندان بر جای مونده از امام حسن. ادوارد گیبون میگه صحنه غم‌انگیز این مرگ را دوستان به تصویر میشه که احساسات خونسردترین فرد را هم برمی‌انگیزاند. پس این احساسی نگاه میکنه. نتیجه که میگیریم با توجه به از این بحثایی که تا اینجا داشتیم، نتیجه که از این بحثا من میگیرم این است که با توجه به همه این مباحثی که صورت گرفته میتونه بگیم آقا تحلیل هایی که اینو البته نگاه کنید به این نکته اولام که گفتم، تعداد آثار مربوط به شیعیان امامی در مقایسه با اسماعیلیه و مقایسه با زیدیه 1 به 350 هست مثلا برخی از افرادی که مثلا مقایسه کردن، یا لااقل کمتر و بیشتر، یعنی بسیار بسیار کم کار کردن نسبت به شیعه امامیه، امامیه اثناشریه. حالا در مورد عاشورا چقدر کار کردن؟ در مورد عاشورا بسیار اندک کار کردن. پس میتونیم بگیم جایگاه عاشورا در مطالعات شیعی غربیان بسیار بسیار چی بوده؟ اندک بوده. تا همین مطالعات اخیر بسیار اندک بوده. اگرم مطالعاتی انجام دادن من اینجا نمیشتم، بسیار به نظر من سطحی بوده. ببینید که دیدگاهشون سطحی بود بخواد تو مسائل سیاسی. اگر آموزدن اهداف امام حسین رو، بحث امر بالمعروف و نهی از منکر، بحث های مختلف دیگری که واقعا در سخنان امام حسین بود، در رفتار امام حسین بود، در زمینه های پیش از قیام امام حسین بود، آیا اینها واقعا توجه کردن؟ دو تا نمونه رو نگاه کنین، والیریت رو نگاه کنین و دونالسن. دونالسن رو شما نگاه کنین، عقیدت شیعه. خب این چند صفحه بحث کرده در مورد امام حسین. او امام حسین رو نگاه کنین، یک قسمت مربوط به خود ذریعه و اون حالا مشهد و ذریعه و اون توضیح میده معماریش، اونجا رو نگاه کنین و مراسمی چند صفحه و چگونه بحث میکنن. خیلی من واقعا اصلا احساس کردم خیلی سطحی است. یعنی اون بحثایی که اهل سنت دارن، اون بحثایی که ببینید خودمون داریم بسیار بسیار غنی تر است. ای کاش مثلا یک کتابی که خودمون داریم، مثلا من دوستانی که تو پژوهش کردن نمیشن، دوستانی که جای دیگه نمیشن، اگر همین رو یه مقدار مورد توجه قرار بدهند بسیار میتونن، نمیدونم نکته سنجی هایی دارن، نمیگن نکته سنجی دارن، ولی تحلیلشون عمدتا میره به سمت تحلیل نژادی و اگر سیاسی میره نمیدونم تأسیس و حکومت با اون بحثی که امام حسین علیه السلام میخواد بگه، بحثی که امام حسین مطرح میکنه در اینا، یعنی اون نگاهشون واسه این تحلیل سیاسی را که میخوان پایه‌ریزی کنن، جناب دکتر احمد من اینجا مطرح شد، میبینم بر اساس چی چیزی مطرح میکنم؟ ماهیت تشیع که یک انحراف سیاسی بوده است از همون اول به خاطر قدرت، که علی علیه السلام به خاطر قدرت در برابر خلفا قرار گرفت. ما اینا چی میگن؟ یعنی یک جریان عقلی بود در برابر اعتماد داریم تو هم بحثای سیاسی دیگر سیاسی که میگن یک جریان عقلی بود در برابر نظام حکومتی قرار گرفت و حتی تعبیر شورش به کار میبرن و یه تعبیرهای بعد دیگری که من اینجا کمرنگ میشنم که کسی نبینه، مثلا نبا تعبیر بدی بحثی هم
دیدن
من اینو دیدن، یعنی همرنگ آویش کردن که بعدی نمیده که هر کسی خواست ببینه. بعضی تغییرهای بدی میکنن تو جنبه سیاسی. میگه خب واقعا دیگه این خیلی بی‌انصافیه که شما این گونه نگاه کنید به امام حسین علیه السلام. خب دیگه مثلا اون کاری که اصلا گفتن نسبت به امام علی علیه السلام تو اون کتاب جانشینی چه تغییرهای خوب به کار میبرن شما ملاحظه فرمایید. بنابراین اگر نگاه کنیم به این کتابای تحلیلی این مباحث، حالا کتابای مقتل و ترجمه ها اینا را نگاه کنید، نوآوریشون چی بوده؟ چند نمونش اینجا بوده، میان انتشار مقاله در مورد مقتل حسین ابو مخنص، گرچه اینا قدیمی هست درست خیلی خوبه، ولی کتابای جدیدشون مادلونگ چیزی داره، دخویه داره، آمروز داره، اینا دارن. نمیخوام بگم بالاخره اون زمانی که ما توجه نکردیم اینها توجه کردن، ولی نوآوری که داشته باشن در امروز ما بگیم یک نقطه عطفی ایجاد کرده باشن در بحث مطالعات شیعی کجاست؟ اینو من میخوام توجه بدم که فکر میکنم همچین نقطه عطفی در مطالعات شیعی بله در کنار مباحث مربوط به تشیع این هم مورد توجه صورت بشه در برگزاری همایش ها و کنفرانس ها. من دو موردشو برای شما آوردم تو این مقالات هایی بگردید هست ببینید چه چیزهای مورد توجه خودتون مادر. دو مقاله در یک همایش سال 2002 منتشر شده، یکی از مدلان که هست در مورد علی اکبر، یکی از اعظم تراب در مورد محرم برگزاری عروسی، یکم یک همایشی از هنر و فرهنگ مادی تشیع ایرانی در سال 2006 نزدیک هست، یعنی نمیگیم مال سال 1900 هست، نمیگیم مال سال فلان هست که بگیم حالا هنوز با این مباحث جدید و مکتب آنال و آشنا نیستن، نه. اینا چی؟ یکی دو تا نمایش داره، یک فیلمی رو به نمایش میذارم به نام حامل لوای حسین زنان جاودان جاودان ساز کربلا، یکم برنامه با عنوان اسب امام حسین که احتمالاً باید از همون کار دیوید پینال گرفته باشن که در The Horse of حسین استفاده کرده باشن. بنابراین اگر نگاه کنیم به این کارهای مربوط همایش ها میدونم یک نوآوری و این نقطه از و یک عظیمت خاصی به نظر میسه انجام نشده باشد. اما یک کار اساسی به نظر من اینجا صورت گرفته. کجا؟ توی تحقیقات میدانی یک موردش ما برای شما میاد. همین دیوید بینیان که یک از افرادی است که خیلی توی این زمینه کار کرده. اگه شما به این بحث توجه کنید ما مایه برخی از این نکته‌ها رو می‌تونیم. این آقای دیوید بینیان ببینید چه نکته‌هایی مطرح می‌کنه. میگه من داده‌ها و اطلاعات و گزارش‌های خودم از چی گرفتم؟ ببین من اینجا مقاله ایشون رو خوندم. میگه منابع آگاه مرتبط با حالا خودم از توی مسلمانان رفتن توی خود توی هند رفته کار کرده، شهرهای مختلف مجالس جای مختلف رفته، میگه از مسلمانه تعداد مسلمانان منابع آگاه مرتبط. یک مصاحبه با افراد مختلف مانند صادق نقوی استاد دانشگاه تاریخ دانشگاه عثمانی در هیدرآباد، منابع آگاه مرتبط با آنان که من با آنان مرتبط از سوی هندوها و دیگر مذاهب اهل سنت و هندوها، اینا با من مرتبطه. برو تو این جلسه، برو تو این حسینیه، برو تو اون مراسم عاشورا، تو مراسم فلانجا برو من فیلم برید، عکس برید، گزارش تهیه کنید، ببینید چگونه مراسم عاشورا رو برگزار. تحقیقات میدانی و همون بحث پدیدارشناسی رو امروزه هم مورد توجه خودتون قرار به صورت جدی. موضوعاتون چی هست؟ آیین‌های عاشورا، یک چه آیین‌هایی رو برگزار می‌کنن؟ دو حضور طبقات مختلف در عاشورا، مثلا زنان، همین مراسم عاشورا زنان چی کار میکنن؟ اتفاقا بعدش یه نکته میگه تو نتیجه میارم خدمتتون. حضور پیروان ادیان و مذاهب دیگر مثل اهل سنت و هندوها در اینجا، کسانی که اعتقادی به بحث عاشورا نداره، اینا رو میبینید چقدر هست. موضوعات مورد توجه مثل اصل امام حسین، اینا رو مورد توجه خودمون قرار بدن. تحقیق درباره گروه‌های مختلف مناسب گروه ماتم، انجمن‌های محلی، اینا رو برید مورد توجه قرار بدید. اهداف تحقیقش چیه؟ بررسیه، اینو خودش توی بحث گفته، حس هویت اجتماعی شیعه. من میخوام بگم توی این مثلا اینجا میگه تو هیدرآباد، من میخوام حس هویت اجتماعی شیعه تو منطقه هیدرآباد چطوری هست؟ با همین کار بحث مراسم این حس هویت رو من به دست بیارم. تأثیر محرم در هویت تاریخی و سیاسی شیعه، اینو میخوام پیدا کنم. محرم چقدر میتونه در هویت سازی، هویت سیاسی و مذهبی تأثیر بذاره؟ که باید تو این زمینه کار کنه. نسبت قدرت سیاسی و وفاداری مذهبی شیعه در هند، اینا رو من میخوام بررسی کنم. ببینید تحقیق میدانی دارن انجام میدن، ولی اهداف خاص دیگه هم دارن انجام میدن. همونطور که آقای دکتر احمد من فرمودن هدفمند هست، درست نظر نمیده هست، اون داره فقط پدیدارشناسی میکنه، توصیف میکنه، ولی در جایی یعنی کارهای کارکردهای سنتهای محرم در هویت اجتماعی اینا رو پیدا، مثل چی؟ تقویت هویت اجتماعی، برانگیختن حس همدردی دردی و تخلیه رنج، اینا رو پیگیری میکنه. مناسبات فرامذهبی شیعه، فرامذهبی یعنی با مذاهب دیگر مناسبات، من چون وقت در خاموشی میخوام سریع تمام کنم، مناسبات شیعه با دیگر ادیان و پیوستگی شیعه با جامعه جهانی، یکی اینا رو من با توجه به این مسائل میگه من این نکته ها رو به دست آوردم. یعنی ببینید تو توی مقالهش هست که حکومت قدسیان، اونه که تاریخ خوندن میدونم، چند تا حکومت در جنوب هند و کن وجود داشتن، عادل‌شاهیان، نظام‌شاهیان، قدس‌شاهیان، اینا قدس‌شاهیان مهمترینش بوده که سراسر شیعه امامی بوده تا آخر. یه حکومت قدس‌شاهیان سنت پایدار حمایت دولتی از مراسم عاشورا بوده که آگاهانه میخواست یک فرهنگ خاصی رو ماندگار کنه. میگه من تو این مراسم متوجه شدم، مردم هم متوجه هستن که این رسم و مراسم ماندگار بوده از اون زمان قدس‌شاهیان، مال دوره‌های قبل که الان دیگه نیست، در کم دیگه هند الان هست. نقش هندوها در محرم، اینو میگه من که مثلا سرایداری، حامل علم، بانی مجلس، نظم میدن، کارهای اینجوریه، هندوها این کارا رو میانجام. شهروند بومی کسی است که می کثرت‌گرا هست. شهروند بومی اینجا هندو و غیره همه با هم مراسم عاشورا رو کردن برگزار. تعداد زیادی از انجمن ها میگه وجود داره که بیشتر اونها هم محلی هستن، همسایه هستن و بر اساس پیوندهای اصلی و نسبی و یا قومی شکل گرفتن، میگه من اینا رو به دست آوردم. زنان مجالسشون پرشورتر هست، گرچه محدودیت هایی هم دارن که نمیتونن، ولی نسبت به مردها خیلی پرشورتر، ممنوع هستن نسبت به مردها. سنی ها گرچه میگن آقا توی مراسم شرکت نکنید، برگزار نکنید، ما را ممنوع میکردن، ولی خودشون شرکت میکنن، خودشون اجازه هم داشتن. و دیگه ویژگی نوحه در یاد آوری تجسم دلخراش علاوه بعد کلامی داره بعد زیبا شناختی هم هست، نتیجه که ایشون میگیره. دیگه درست هست این شعرها، شعرها را میاره تو مقالش، خیلی شعرها من مولدم جانانه چون وقت نیست میارم، تو آن با غم و اندوه هست و خاطرات گذشته رو گرامی میدارد، اما در این حال سبب میشد که شرکت کنندگان امروز خود را در آینه تاریخ بنگرند و تأمل کنند. یعنی داره این حالا نتیجه میگیره آنها دقیقا به این دلیلی که ماتم حالتی که اساسا به عنوان ویژگی شیعیان تلقی میشود در تعریف اجتماعی شیعیان مؤثر است. این دقیقا این نتیجه که خودش میخوام بگه این روش پدیدارشناسی بسیار مؤثر بوده. میگه در این غم و اندوه اونهایی که بر سینه‌هاشون میگن به پا خواهند خواست، نتیجه که در آخر مقالهش گفته. منم نتیجه که میگیرم از این سخنان آقای دیوید میراد که میگه آشورا آقا جون بر اساس نتیجه که نگرفتم هویت بخش و امید دهنده است. این روش و پدیدارشناسی به درد اونها میخوره، نیاز اونها رو برد. اما روش های تاریخی اون مفصل نگاری و ترجمه ها نیاز اونها رو برآورده نمی کرده، مثل توجهی هم بهش نکرده، نه از صدر اسلام، نه دوره های سردداران و حالا بگیم ادریسیان و بیا جلو صفویه تا به امروز. اما امروزه چون انقلاب اسلامی رخ داده، چون نهضت های و جنبش های اسلامی رخ داده، نقش انقلاب اسلامی و حزب الله و غیره رخ داده و نقش عاشورا در اینجاها میبینن کاملا پررنگ هست، پس باید به این مراسم توجه بدید. اونا چه باز فهمش کنیم، بشناسیمش، اگر شناختیمش میتونیم دقیق اونها رو چه کنیم بیابیم. یه سری اطلاعات دیگه اینا چون فرض گذشته، من اگر بعدا فرصتی بود اینا رو بعدش خدمت شما عرض خواهم کرد با عذرخواهی از استفاده.
خیلی ممنون از نکات ارجمند آقای دکتر بارانی. چند دقیقه رو در خدمتتون هستیم، نکات بفرمایید که از دوستان دیگر هم بتونیم نکاتشون استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم، استفاده کردم. من همیشه از فرمایشات آقای دکتر بارانی واقعا استفاده میکنم و چیز یاد میگیرم. متأ چند تا نکته رو از باب تکمیل از میکنم. فقط بدیهیه و طبیعیه که مطالعات که در اونجا صورت میگیره به کیفیت و شرایط اینجا نیست. این طبیعیه، من این رو امر مسلم میدونستم. هرچند مؤثریت روش خب برحالت میکنند و تئوری، یعنی دیده مدار ما میلنگیم، ولی اصلاحیت در واقع مدارش که صورت میگیره تعدید روی این نیست. اگر واقعا حجاب زبان برداشته بشه ما خیلی حرفای بیشتری برای عرضه داریم. این نکته اول. در مورد عزاداری ها و اون بحث دوره صفوی، من تو این برنامه رو راهنمایی کردم از عزاداری بر امام حسین در دوره صفوی از منظر سفرنامه های فرنگی. سفرنامه ها خوب یکش ترجمه شده، به دلیل ترجمهش نه ترجمه نشده. ما اگر دانشگاه خوب زباندان، فرانسیدان، آلمانیدان پیدا بکنیم کشف هایی خواهیم کرد. دکتر یکی از این کارهایی که یه خانمی انجام داده اینه که فقط گزارش میدانی نیست، به محتوا هم وارد میشه و خیلی جالب توجه برای خود من واقعا جالب توجه بود. من هم مثلا دکتر بارانی فکر میکردم، ولی خب حوزه زبانی ما زبان بیرونی چون انگلیسیه و متاسفانه اون زبان ها رو خیلی وارد نمیشیم. گزارش هایی که اون دانشجو آورده خود من واقعا برام خیلی جالب توجه بود. در مورد عنوان این بحث من یادآوری بکنم که عنوان بحث ما تأثیر عاشورا هست یا جایگاه عاشورا هست در رویکرد غربی ها مخالف شیعی. میشه در واقع این آثار رو یکی یکی گزارش کرد، دونه دونه بیش از این هاست. من برخیاش رو آوردم، اگر دوستان آقای رزاقی عزیز شرایط فراهم کنند همه رو پی دی اف ها رو تقدیم میکنم به دوستان. کتاب های متعددی هست، بعضی هاشم مال بعضی از حضار در همین مجلس هست که من در واقع اینجا آوردن و گذاشتن. ما می‌خواستیم در واقع نشون بدیم بیم که آقا بحث ما یه جور تاریخ ذهنیت منتالیتی است. ذهنیت غربی ها نسبت به تشیع از کی در واقع متوجه شده، چرا متوجه شده، چه مراحل رو طی کرده و داره طی میکنه، همین الان هم دقت میکنید. از من این بود که عاشورا یکی از مسائل مهم و نقاط قانونی هست در این که یه دیگه آدم گفتن که ما تشیع داریم، تفنن داریم. در مورد جنگ های صلیبی هم همینجور، اصلا تا قبل از اون چیزی به نام تشیع نمیشناختن. از اینجا به بعد ولو به شکل مخلوط غلط خلوط از خونم که به قول شما اسماعیلی به گوششون خورد، این خیلی در واقع یه مهمی هست. ما کاری کردیم هم کار ادوارد سعید بود دیگه، این ذهنیت چجوری شکل گرفت. اما در مورد اینکه چرا قبل از دوران صفوی توجه نشده، من با دکتر کاملا موافقم، اما دلیلش رو چیز دیگری میدونم. این مثال بزنم. ببینید اموی ها در قلمرو سابق یونانی ها حکومت میکرد، اصلا هم مرز با یونانی ها بودن و این نهضت ترجمه در دور اموی ها اتفاق نیفتاد، در دور عباسیان اتفاق افتاد. لابد اتفاقات ذهنی و معرفتی در اونجا رخ داد. اموی ها اشراف سرداز بدوی بای شهرات کسی بودن و در دور عباسی شهرات دیگری بود. باید شما چیزی اصلا کتاب بدونی یا ندونی، اصلا علم بدونی یا ندونی، یعنی اصلا مسئله بدونی یا ندونی. من میخوام این رو عرض بکنم، این که غربی هایی که با این همه دوبلی که های دکتر برشموردن ارتباط داشتن ولی توجهی نمی کردن، دلیلش این بود که اتفاقات مهمی در غرب رخ نداده بود. یکی از اون اتفاقات مال قرن 19 همه، موقعی که آگوست مولر گفت که اگر شما فقط یک دین را می شناسید هیچ دینی را نمی شناسید. تا وقتی که شما تصورت بر این باشه که هست کنا کتاب الله هم به کتاب دیگه توجه نمی کنید، کمون که عمر بن عبدالعزیز می گفت که نمیدم ترجمه کنید تا پزشکی گمراه میشید. اون می گفت که اگر شما یه دین فقط بشناسی هیچ دینی رو نمی شناسید. یه اتفاقات، من از کنم روش دکتر اسعدی رو تغییر میکنم، یه اتفاقات بنیادینی رخ داده بود در عصر مقارن با صفویان، یعنی عصر اکتشافات، عصر سفرنامه ها، the idea of progress، اندیشه ترقی، یه اتفاقاتی رخ داده بود و غرب، اینجا منظور اروپاست، از دارالمسیحیت به اروپا تبدیل شده بود. دارالمسیحیت یه جور نگاه میکرد به اسلام، تو متون این دوران نگاه کنید همه مسلمانان رو اینفیدلز، کفار معرفی میکنن. اما در دوره اروپا شما با تاجران کاسبکار استعماریت در کار دارید که میخواد هزینه فایدهش رو پیش ببره. برای همینه که طبیعتا توی قبل از این دوران توجهی صورت نمیگیره، بعد از این دوران در دوره صفوی توجهات صورت میگیره. موافقم که کار میدانیه، ولی فقط در اون حد باقی نمونه. نمونه اون فاینامی که گزارش کردم، شاردون هم طبیعتا با دیدگاه خودش میگه، اینا موافق هم مطاید دوتر بمانه مراحل مقدماتی نگاه کنید. میام عرض کنم که من چند تا از کارهایی که براتون خوب گزارش بکنم. در مورد محرم که فرمودید، این غربی ها انگلیسی ها بودن که ما نشون دادن که محرم در هند یه فستیوال است، محرم در ایران یه چیز دیگری است، در عراق یه چیز دیگری است. یعنی فقط به اون گزارش های اتفاق نمی کنن، مبناهای بنیادین به ما نشون میدن. بعدا حالا عرفان حبیب و شربانی و دیگران هم مسیر رو تغییر کردن، ولی به ما نشون دادن که اصلا شما در هند یه محرم دیگه دارید، کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. خب ببینید کارهایی که الان داره صورت میگیره، من از معاصرین برای شما گزارش کنم. مثلا محمود ایوب، دانشمند لبنانی الاصلی که من که مدخلاش اینجا آوردم در ایهایی، مدخل آشورا، این کاملا با اون دیدگاه سافرین، رنج، مسائل و امثال اینها کار تغییر میکنه و این چهره غالب در مطالعات متوجه به آشورا هست. البته قبول دارم حجم آثار آشورا به شیعه امامی در کل کمه، شما پول خرج نمی کنید. من چیزی باعث تأسف برای شما بگم، تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام وقتی میگفتن شیعه، همه شیعه، همه انواع شیعه ذهنی بود. امام حسن عسکری کاری کرد و محققین باید در بیارن چرا کاری کرد که وقتی میگن شیعه، شیعه امامیه. اما فی زمان نهازا اسماعیلیه با پولهای میلیاردی دارن کار میکنن که وقتی میگن شیعه، شیعه اسماعیلیه. این معنیش میگه ما در بود بمولی جا موندیم، کیلومترها جا موندیم. بنابراین این کار محمود ایه. یا این آقای خود گوتیا فرر یه مخفل پیدا کرده قرن 16 در تونس به اسپانیولی تصفیهش کرد، من کتاب شد دارم، دوست من هدیه کرده، مقتلی که در تونس به اسپانیولی نوشته شده، نه اینکه ترجمه بشه ها، یه کسی آمده مقتل نوشته و او تصدیق کرده و مقدمه برش نوشته، این مقدمه رو بعدا مقاله کرده و نشون میده که مقتل نگاری چه اتفاقاتی رو برای خودش طی کرده. من نخواستم وارد دیده مقتل به معنی عامش بشم. یا این آقای پدرام خسرونژاد که متخصص همین بحث‌های نماد و نشان و قرآن و ببین من اصخایی میکنم رو عرض میکنم، اینجا دوستانی هستن که بهتر از بنده غرب رو میشنسن، من واقعا اصخایی میکنم که ویره به کرمان دارم میبرم، ولی در غربم دو دست آدم هستن، یه دست آدم شارلاتان هستن، یه دست آدم های باهنده، کارهای چیپ و بیارزش هست، کارهای جدی هم هست، همایش های تبلیغاتی هست، همایش های جدی و عمقی هم هست، ناشر هست، ناشر هست، شما ناشر دارید توی آلمان کتاب بیشتوید فیلمالی کار شما چاپ میکنه بدون ادیت بدون ویرایش، ولی ناشر هم دارید آکسفورد. اینا به نظرم کاملا متفاوته. من میگم که ما اگر در مورد غرب حرف میزنیم باید نگران اوقلاشون باشیم، کسانی که متخصصین این کار هستن. امروز تحقیقاتی که داره در این زمینه صورت میگیره، من نمونهاش رو آوردم، کاملا کاملا متفاوته. من تو باز تاکید میکنم بحث من عاشورا به مال مدخل توجه بود، این نکته دیگه. یه نکته روشی هم عرض بکنم، ابتدا توجهشون به شیعه جلب شد، به عنوان به عاشورا جلب شد، به عنوان یه چیزی در هویت بخشی و تکوین تشیع. گزارش‌های کاری دکتر به درستی نقل کردن و من کاملا باش موافقم، امروز داره کار میدانی میکنه در ادامه 300 سال پیش. فرق ما با غربی‌ها در اینه، ما یه استاد میاد یه کاری به انجام میده میمیره تمام میشه بیره پیکارش. من عمدن اینجا به آقای دکتر اسدی رفرنس دادم که نشون بدم ما هم یه سنتی برای خودمون در نقد غرب داریم. اون یه مسئله رو طرف 100 سال قبل شروع میکنه، اون الان آمده تو میدان داره جمع میکنه برای اینکه میخواد نشون بده که آقا تشیع هویتش به عاشوراست. اون فکر میکنه که درست ضعیفه، اینا رو ما قبول داریم در سطح کارا اینجا صورت میگیره، این یه مسیر داره میره، این یه ویژگی غربه، مصادف اسلامی داره غربه. ویژگی دوم اینه که اونها یه موضوعی که بالا میگن میان کارا تمام میکنیم، برخلاف ما که زخمی میکنیم میره. نکته سوم در بعد مطالعات امروزی نشون میده که دیگه مفهوم شیعه شناس و اسلام شناس، یعنی کسی که عالم به زبانها، ادبیات، ادیان، شهرها باشد از دین رفته. سواژه که کتابشناسی بنویسه، شهر دمشق هم بنویسه، دیگه وجود نداره. امروز شیعه شناس یه مفهوم عامه، ولی ضمناً اگه مثلا وارد بحث مردم شناسی میشه مردم شناسه. اگر تاریخ علم در اسلام رو بحث میکنه مورخ علمه. این داره ما توجهیه، ما از اونها باید این نکته رو یاد بگیریم واقعا. اگه میخوام تاریخ علم کار کنیم باید بریم مبانی تاریخ علم هم کار کنیم. من اصحایی میکنم، خودم عرض میکنم، من صبح میرم که صبح اول وقت درست تاریخ تشیع، ساعت 10 میرم وضع کنونی جهان اسلام، بعد از ظهرش میرم مثلا فرض کنیم که یه درس میخورم دوره صفوی، چیکار کنم؟ درس هم جور نمیشه دیگه. ولی اون اگر میاد الان به این سم بیره صفوی، صفوی فقط صفوی. عرض کنم بودتون که این میخواد رو بی که باید توضیح میدادم، ولی با فرم خدا
هایی تو
نامش تعذیه است، اصلا محرم نیست، اصلا یه نام دیگه داره و منحصر به آقای سیتاش هم نیست،
خیلی هست،
خیلی هم نمیشن، یه حالت جشنواره‌ای داره.
بله، چه تیبا؟
اما در مورد پدیدارشناسی که من اینجوری فهمیدم، شما فهمیدید که مباحث پدیدارشناسی داره به انتها میرسه یا نیست یا نخواهد بود. من میخواستم خدمت شما عرض بکنم که البته منم دارم زیر بکمون میبرم خدمت شما. خیلی هم خوشحالم خدمت خانم نوبرز هستم از
اسپانیا.
بله، اسپانیا. و میدونم که ایشون زبان فارسی رو بلدن، ولی برای اینکه یه خورده استراحت بکنن دارم ترجمه میکنم براشون.
نه، فارسی نمیدونم، ایشون جناب استاد نظری دارن همزمان ترجمه کنن.
ولی فارسی رو آشنا هستن. لاغت توی کتابتون. چون هر مستشرق حد اقل سه زبان یا چهار زبان بلده. بلکه بیشتر و خدمتون عرض بکنم که پدیدار شناسی رو خانم شیمه ایشون کتاب خودشون اینجوری میفهمن که مبحثش پدیدار شناسی یکی از مباحث جدید و وارد شده در مباحث استشاری هست و من امیدوارم که این مسئله روش پیدا بکنه اتفاقا توی شهر شناسی. یعنی ما باید اتفاقا تایید کلام شما که آقای بارانی هم فرمودن خدمت شما از بکنیم ما باید ببینیم ما چی کار کردیم در باره اسلام و تشیع. اونها نخواهی ما رو بردن گش کردن خدمت شما از بکنیم. من یکی دو تا جلسه توی این همایش اینجا بودم خدمت شما الان عرض متهم میکنم شده متاسفانه مباحث اونجوری که بایستی بپردازن اختصاصی درباره شرق شناسی نیست. مباحث ادیانی هست، مباحث ادیان تفکیری هست، بین ادیانی هست، بین متشرعین هست، بحث استشراقی بحث تخصصیه منحصر به فرد خودشه و مطالب یکی از زیر مجموعه های مطالعاتی استشراق هم خدمت شما عرض کنم که ادیان هست. یعنی ادیان خودش یکی از زیر مجموعه هاست که 17 ماه تقسیم میشه و این پیداشناسی رو فقط خدمت شما خواستم عرض بکنم. خیلی خوب
من فقط دو تا جمله خیلی کوتاه بگم. بله بله.
با توجه به ضیق وقت
فقط دو تا جمله خیلی کوتاه
که از وقت دوستان دیگه ان شاء الله حداقلش استفاده کنیم.
ما بودو که شهید میشم گفتم تو که ادب استاد ادب فارسی هستی چرا تاریخ اسلامی نمی‌خونی؟ گفت چیکار کنم؟ تاریخ کار نمی‌کنه. آقای تو بارانی و بنده معلم تاریخ هستیم. ولی کسی کار نمی‌کنه. ما به خاطر علاقه و دغدغه اومدیم علاوه بر وظایفی که داریم این کار رو در واقع سالهاست من دیدم آقای دوستو داره این کار رو میکنه. همینجوری با نوک مداد داریم کوه میتراشیم. اینشالله که یه روز تو کوه بتراشیم. این نکته اول. نکته دوم در مورد این پیشنهاد یه نکته عرض کنم. از اون عجیبتر اینه که من یه ایده‌ای دارم آقای دوستو. نهادهای شرق شناسی در شرق هند حتما شما باید بری کالج سنجان رو بررسی کنید، باید فورس ویلیام رو بررسی کنید، این همه مؤسسات تو مصر توی کجا حتی تهران کریستوف بالایی رو باید در انجمن ایران شناسی فرانسه تعقیب کنید. تو میگی که ما اصلا داریم نهادهامون رو میبریم توی منطقه و محیط مادر مثل معهد آلمانی دراسات شلقه تو بیروت توریداتی میکنه. من بروشوراشو نگاه میکردم اصلا شگفت زده میشدم ببینید آقای دکتر من عذرخواهی میکنم یه خانم است اسم سارا نور بیردیز اون تو مؤسسه کار میکرد رفته امریکا خب کارهایی در مورد شیعه کرده کارهایی در مورد عاشورا کرده تطبیقهایی بین بهداشتیه کرده و غیر غلباشا کرده که ما متاسفانه به گوشمون نخورده. خیلی از کارها تو مؤسسات شرق‌شناسی در شرق داره انجام میشه. عذرخواهی
خیلی ممنون
استفاده کردم.
یکی از مواردی که مستقیمش خیلی کم پرداختن مبحث اربعین است. من مقالهش رو الان نوشتم. هر کدوم از مستشرقی که مباحث تاریخی شیعه رو بررسی میکنن که اگر ما اسامی این کتابایی که الان دارید رو بخوایم همین چند یک هفته پیش من حدود 250 کتاب رو تقریبا تورق زدم فقط به خاطر اینکه این مباحث رو من پیدا بکنم. به مبحث عاشورا امام حسین نا پرداختن الا ماشاءالله غیر از این لیستی که اینجا داده شده هر مستشرقی ورود کرده تو این حوزه به مبحث استشراق به مبحث امام حسین و مسائلشون
ثابت کنه.
در سه محور یکی قیام حضرت هست، یکی مسئله تعزیه است در سه محور کلی، یکی هم اربعین رو پرداختن ولی نسبت به قصه اربعین خیلی پایینه، خیلی خیلی محدوده و اینو من تقاضا میکنم به عنوان یه پیشنهاد انشاءالله یه جلسه گذاشته بشه و یک همایش ملی گذاشته بشه، بین‌المللی گذاشته بشه و مبحث اربعین رو ما دعوت بکنیم از مستشرقین و ازشون تقاضا بکنیم که درباره اربعین تلاش بکنن و احیانا کتاب بنویسن، احیانا مقاله بنویسن و دعوتشون بکنیم. و یه پیشنهاد دیگه هم اینه که اصلا بالاتر حتی حوزه علمی خون، چون این مبحث رو من تقریبا سال 79 تو آلوبید مطرح کردم، تمام پایان نامه های حوزوی بعد اون نوشته شد، یعنی 84 اولین پایان نامه حوزوی در اومد، قرآن مستشرقان مجلش تردی بود که که من به یکی از مدیران حوزه متاسفانه گفته بودم دست پیدا کرد و اینجوری شد که بالاخره از این حالت در اومد. آقای دکتر رهبر که اومده بود پیش ما تو سایت مطالب رو ببینم، تمام مطالب من رو پرینت کرد و تعجب میکرد که چطور تو حوزه میگم. آقای لاله‌جانی میگفت چطور شما تو حوزه میگم مثلا نسبت به استشاق، ما به عنوان یه حلقه مسئولین رو مطرح کردیم. الحمدلله و منه به اینجا رسید که رشته دکترای راه اندازی شد. متاسفانه یکی دو تا همایش برقرار کردم اختردم و میخواستم این رو عرض بکنم که ما در یک سطح کلام واقعا از مسئولین میخوام، تقاضا میکنم با یه جایزه خیلی خوب، نمیدونم خوبش چیه، $10,000 $100,000 نمیدونم، واقعا با یه جایزه بسیار خوب کتاب از مستشاری بخونم که در حوزه شیعه تخصصی بنویسن، مباحث استشراقی رو تخصصا این مطالب رو بنویسن و ازشون درخواست بکنم. هیچ اشکالی هم نداره به نظر من. اگه بشه یه همایش ملی
خیلی ممنون
باره بشه. خیلی ممنون
آقای دکتر. ما یکی دو دقیقه در خدمت هستیم که هم یه جنبندگی داشته باشیم، هم یه چند دقیقه رو آقای دکتر فخرروحانی نکات اگر دارن بفرمایند.
من دوستاتون بکنی سریع خیلی بزنم یکی راجع به اون فرموشن دکتر احمدان فرموندن که تحولات مثلا پس از صفویه اسلام آفان خودتون آسکن که پیش از صفویه واقع تحولات خیلی زیادی هم رخ داده. یعنی ما اگه بخونیم که تحولات در غرب توجه کنیم موقع هم تحولات فراوانی رخ داده.
تحولاتی که این موضوع تحصیل داشت
نه خب همون تحولات رخ داده ولی خب این تحولات مثلا در دوره صفویه اون تحولات در غرب چگونه تأثیر گذار روی عاشورا بوده؟ ارتباط بین این دوتا متغیر رو من ندیدم، نیست، واقعا وجود نداره. چون ما میبینیم که مثلا افراد سفرنامه نویس یا سفیران اینا میان تو ایران، یعنی نه به دلیل اینکه بیان به بحث عاشورا بپردازن، من اینو ارتباط رو نمیبینم، قبلش نیست، بعدش هم نیست، میان خودشون میان نه به خاطر آشوره، یعنی بحث آشوره تاثیرگذار نیست.
آقا دکتر ما که همش گفتگو میکنیم این جلسه تموم شد گفتگوامو با هم ادامه بدید، ما دو نفره با هم مناظره کنیم.
ارتباط عثمانی و صفوی میاد اینجا با بحث آشوره هم آشنا میشه. این یک نکته. این یک نکته. نکته دوم بحث من از هند بود، نه به دلیل اینکه هند مثلا میخوام رو هند متمرکز بشم بگم هند فقط، نه لاراتی به شما نگاه کنی در مورد مراسم عاشورا در لبنان یکی مورد مراسم عاشورا در مورد عراق یکی، یعنی من میخواد بحث عنوان یک کیس گفتم تو جای مختلف اگر شما نگاه کنی افراد میرن اون بحث مطالعات میدنی خودشون انجامه. این نکته دوم. اما نکته سوم که گفتن آقای این مثلا همین افراد، نه این افراد به عنوان نمونه هست، من نبودن که فقط این خاورشناسان متعدان هم بودن استقصال نکردم استقصال که اگه بخواه میکنیم فراوان هستن خاورشناسان شاید هزاران بیشتر خاورشناسان بودن پایده هم نداره که بخواه میکنن در هر صورت به نظر و این نکتن که اصلا این بگم مثلا پدیدارشناسی به قول خانم برانگرشی اینه که اصلا جدیدن آغازون نه اصلا جدیدن آغاز نشده پدیدارشناسی مالا 100 خورده این 200 سال پیش آغاز شده است. پدیدار شناسی که جدید نیست، پدیدار شناسی احتمال جدیدن با روی کرده یه اون مکتب آنال هست، مکتب آنال هم با روی کرده های جدید تصویر از تاریخگری و پدیدار شناسی و چیز دیگری به شکل جدید دیگری کنید. پس این تاریخ پدیدار شناسی اصلا جدید نیست، این چیز قدیمی هست.
خیلی ممنون.
استفاده کنید
آقای دکتر فرخوان، ما 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم تا از بیانات شما
خیلی وقت خیلی گرفته شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر شجاعی عرض میشه خدمت شما که بخاطر مهمانی خارجی کسته شما فکر میکنم فارسی هست بزنی انگلیسی
هست؟ نه شما فارسی. آقای استاد نظری دارن زحمت ترجمه رو میکشن شما بفرمایید.
خب من بعدا میتونم خودمون خلاصه حرف رو بسم الله الرحمن الرحیم عرض میشه خدمت مطالبانی که البته خیلی زمان زیادی نبود که خبر این نشست رو من دارم دیدم خیلی وقت زیادی نداشتم مطالب آماده بکنم، اما دوستان توجه داشته باشن ما یه نگاهی واقعا منصفانه‌ای باید داشته باشیم نسبت به مطالعاتی که در باب جهان اسلام به طور کلی و در باب عاشورا به طور اخص داره صورت میگیره. فکر میکنم نزدیک 20 سالی است که من دارم راجع به تاثیر عاشورا بر زبان و ادبیات انگلیسی از قرن 19 میلادی به این بعد هم تحقیق میکنم، چون رشته من در واقع ادبیات انگلیسی و بعد هم زبانشناسی. موضوعی که وجود داره اینه که چون به منابع عربی هم دسترسی دارم، منابع عربی هم راحت استفاده میکنم و همینه در واقع خیلی راحت تر تونستم این کار جلو ببرم. در تراز کلی من رسط روی کرد در میان غربی ها میبینم نصف پدیده آشورا. یک تعداد از اینها همونجور که آیون میدونن اینها با معمولیت های تحت تخریبی آمدن. این آدم هایی که در واقع خیلی غیر منصفانه خیلی ظالمانه صحبت کردن. نمونش مثلا فرسان هاردی لامنس هست که دیگه خیلی خیلی توهین آمیز و حتاکانه صحبت میکنه، یا مثلا رینولد نیکلسن در اون تاریخ هیستوری آف عربی لیترچر که صحبت میکنه، تاریخ ادبیات عرب که صحبت میکنه، اونجا بعضی جا وقتی به امام حسین میرسه فوق العاده زشت صحبت میکنه، خیلی خیلی زشت که اصلا گوش نمیشه به دیگری بگه این چی گفته، دقیقترین الفاظ رو به کار میبره. یه تعداد از افرادم هستن که از اینها خیلی عالمانه و خیلی محققانه وارد بحث میشن صحبت میکنن، خیلی زیاد فرنگی‌ها اینجوریه، خیلی عالمانه صحبت میکنن. من البته ممکنه نیستم که اینا نمیفهمن خیلی جا، بعضی جا حتی بهترین تحلیل های اینا خود نظر من خیلی کودکانه جلوه میکنه. معلوم میشه اینا اصلا نمیفهمن که امامت و خلافت چه فرقی با هم دیگه داره، امامت و حکومت چه فرقی داره، اینا اسمت امام معصوم در نظر نگرفتن، اصلا نفهمیدن ماجرا یعنی چی. یه تعداد خیلی کمتری از این فرنگی ها وجود داره که اینها در واقع وقتی که حضرت رو میابن اینا مستفسر میشن و مسلمان میشن و شیعه میشن، که من از نوع اخیر هم چندی نفر میشناسم و با تعدادی از اینها من خودم ارتباط دارم. دوستانه من میگم خدمتتون در پر دقیقا 20 سالی که من میشستم کار کردم به اینترنت دیستم خلاه های جدید دیم. ما چیزی به نام ادبیات عاشورا به زبان انگلیسی داریم. من در افتخار میکنم اول کسی اصلا در دنیا که اولین مجموعه اشعار عاشورایی به زبان انگلیسی رو که یه سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتن جمع‌آوری کردم و اینا رو چاپ کردم. و عرض میشه که فرمان اسمشو میذارم حسینی لیتروشه، یعنی ادبیات حسینی که بخش عمدهش میشه عاشورا لیتروشه، ادبیات عاشورایی. در همین رابطه من بگم خدمت ما بسیار واندار مسلمانان به شیعه در هند و مخصوصا انگلیسی زبان هایی هستیم که در شیعه هستن. نخستین اشعار عاشورایی به زبان انگلیسی در هندوستان شکل گرفت، در اون زمانی که انگلیسی ها اونجا بودن. بعض از اشعار به انگلیسی ها گفتن، بعض از اشعار هم غیر انگلیسی ها گفتن، اهم از هندوها یا هندی ها. هندی ها تقسیم میشن به هندوها یا به مسلمانها و غالبا شیعه. نوعا رنگ سنی ها در اینجا فوق العاده چند رنگ، اینه که از اوکام اینا مطالعات میدانی کم آقای دکتر سید صادق نقبی که اسمشون رو جناب آقای دکتر بردن، من مکررا مهمان ایشون بودم در منزلشون. من با پیشینه مثلا فرض کنید کتاب آقای تابی حوالی من اونجا آشنا بودم، یعنی مثلا دکتر سید صادق نقبی من میگم آقا تو قبل از اینکه بیای اینجا اصلا نمیشد پیش تابی حوالی اینجا بکنش. اینجوری من با اینو کار کردم و مؤسسات مختلفی دیدم که اروپایی اونجا گذاشتن و دارن کار میکنن، کارهای جدی میکنن. توی چند سال که من نشستم کار کردم من به چند تا چیز رسیدم. یکی این که ما متاسفانه در یعنی در این منطقه خاورمیانه و مخصوصا خاورمیانه عربی در عراق، در لبنان، در ایران، ما متاسفانه خودمون کار زیادی نکردیم. یکی از کارهایی که بنده افتخار داشتم انجام دادن این بود که برای اولین بار بنده اومدم کاملترین مجموعه خطبه‌ها و فرمایشات و نامه‌های امام حسین السلام را از متن عربی ترجمه کردم به انگلیسی، که این در اصل کتاب مال مرحوم آیت الله سید صادق، مرحوم آیت الله محمد صادق نجمی است، سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا. من این کتاب رو یک بار خوندم، یک بار پیش مرحوم آیت الله نجمی درس گرفتم و مکررات و مکررا مراجعه داشتم خدمت ایشون سر این کتاب. بعد این کتاب رو ترجمه تصویری کردم به زبان انگلیسی به در بیرمنگام توسط مؤسسه سام بیهایند دی کلاود تحت عنوان فرام مدینه تا کربلا این دی وردز اف امام حسین الرسول چاپ شد. ایدیشن اول سال 2012 بود و ایدیشن بعدیش در 2013 بود و همچنان جزو کتاب‌هایی که در واقع زیاد بهش مراجعه میشه. البته این همه آواز و اشعار و بدن هنر امام حسین نه هنر بنده. بعد کانال در مجموعه نامه های امام حسین سلام، مخصوصا نامه معروف امام حسین سلام به معاویه رو ترجمه کردن به انگلیسی. حالا اگه مؤسسه حاضر بشه اون چاپ بکنه و ناظر مدیس بکنن بدن برشن. اما نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم خدمتتون این است که آقا این دوستان توجه داشته باشید، ما یک خلأ بسیار بسیار بزرگی داریم. من در اینجا دارم میام، ما در مورد معارف عاشورا و مخصوصا در مورد نقش ائمه اطهار مسلمان در بزرگداشت عاشورا و معرفی اینها به دنیا تقریبا هیچ کاری نکردیم. من دو سال پیش در کنفرانس در حرم امام حسین در کربلا اونجا شکل گرفت و تعداد زیادی از اروپا و امریکا جای دیگه اومده بودن، من اونجا گفتم اگر ما بخواهیم مطالعات عاشورایی و در واقع میشه که اون علم عاشورایی بخوان در واقع نشان بدهیم، بسیار بسیار واندار حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه هستیم. وقتی حضرت میفرمایند که بعد از هر نوبت آب خوردن شما به امام حسین سلام بفرستید و ولی عزیز لعنت بکنید، این نشان میده تا زمانی که انسان به آب خوردن نیاز داره و زیاد امام حسین در ذهن بشر هست. و در واقع میشه گفت که و تعداد زیادی از زیارتنامه‌ها و آداب زیارت که امام صادق علیه السلام انشا کردن. آخرین کاری که البته این روزها بنده افتخار دارم برام انجام میدم، البته این ساعتی که الان خدمت شما هستم من اینجا مؤسسه بودم کار انجام میدم، بنده افتخار دارم کاملترین مجموعه زیارتنامه‌ها و آداب زیارت و فضایل زیارت امام حسین السلام از متن عربی ترجمه کردم به انگلیسی کار البته حدود 3-4 تا طول کشید، الان دارم اینو ریوایز میکنم که انشاءالله در مرحله بعدی در واقع چاپ بشه. من میخوام نکته‌ای که بگم خدمت شما این است که والد این کارهایی که مستشرقان کردم، من هم به زبان اصلی خوندم، تعداد زیادی از رساله های فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه های آلمان، امریکا، انگلیس و حتی هلند رو که دارن انجام میدن، اینا با ایمیل با من تماس میگیرن و من به اینها دارم بهشون ارائه میدم، خط میدم بهشون که آقا شما که شیعه رو بشناسید، نباید فقط یک مهم به مفهوم زنجیرزنی توجه بکنید، شما به در واقع به اون بکگراند توجه بکنید. شما بدانید که امام حسین علیه السلام به عنوان امام شخصیتی داره که هیچ رهبر سیاسی در دنیا نداره. تنزل دادن امام حسین علیه السلام به مقام یک شخص به جایگاه شخص سیاسی، معاذالله معاذالله، تنزل دادن امام حسین در مقابل شخصی که در مقام یزید قرار میگیره، در حالی که شأنیت امام حسین به مراتب بالاتر از اینه. آقای من دوستانه بگم خدمتون، ما به امام شیعه تقریبا هیچ کاری برای امام حسین به این شکل آنگونه که تمام به حقه نگردیم. دلیلی که وجود داره این است که من بسیار بسیار تأسف میکنم که در برنامه‌ای که تلویزیون داره در واقع من میبینم اینها همیشه خیلی هستم، من کمتر سخنرانی دیدم که بیاد به جنبه‌های ظریفی که در زیارتنامه‌های امام حسین علیه السلام نهفته شده اینها رو تفسیر بکنه، بین رو مردم شرح بکنه. خود این زیارتنامه‌ها اقیانوس عظیمی است که متأسفانه بسیار مقبول بوده. حالا من در مورد مختص خودم دارم این کارا رو انجام میدم، امیدوارم که به نتیجه برسه. خیلی متشکرم توجه کردید.
خیلی ممنون از بله نه اتفاقا من می‌خواستم تشکر کنم به خاطر همین سرعت و جامعیتی که شما در بیانتون داشتید که نکات ارزشمندی رو فرمودید. Just as the last speaker I would like to say that John حال بعدن بعد از جلسه Mrs. Tlalalopet, if you have any comment, if she has any comment, if you have any comment or any interference, آقای نظری اگر نکته‌ای دارم بفرمایید. خانم تلارا دو سه دقیقه وقت داریم که ایشون نکته‌ای بگی اگر وقت دارید. مسز تلارا رو پس you have two or three minutes giving the stage for you to benefit from also your remarks about the topic of the discussion. In English you say and you translate. The question we can, because we are close to the time of prayer, if any comment we can ask the question after the conclusion from the presenters. Any comment? Yeah.
I am Clara Lopez, I'm from Spain, and I've been dealing in 37 years in my country with human rights. My latest chart, I was the chair, vice chair in Spain, representing Spain in Brussels in the European Network Against Racism.
خانم just translation ایشون جدا از مطالعات دینی که دارن به مدت بیش از 27 سال است که در زمینه مطالعات حقوق بشر و همچنین در اروپا هم یک در واقع انجیوی رو تأسیس کردن در ارتباط با مباحث ضد نژاد پرستی.
That has 27 countries in Europe represented in that network, and we were the network that were passing every year the report in human rights and racist discrimination and discrimination and religious beliefs. I was there, the vice chair in Brussels, for 3 years. Until I ended with the human rights work and decided to go to Rome to finish my theological studies that I have started in Madrid. Once I'm Catholic, and I went, I have a chance to choose two universities which are the two Catholic universities most important in the world, that is the Gregorian with the Jesuits and the Angelicum, which is the Pontifical University of San Thomas.
Sorry. بعد از این دوره دوره‌ای که در ارتباط با مباحث در واقع ضد نجات پرستی فعالیت می‌کردن، ایشون به در واقع کلیسای واتیکان روم ملحق شدن و در دانشگاه آنجلیکون اونجا برای در واقع مطالعات دینی در ارتباط با در واقع روی So, please, sorry, it was a suggestion for you, one of the professors.
Okay, then I chose the Angelicum to study there, my baccalaureate, with the idea of continuing my studies at the licensing and PhD. Why I chose the Angelicum and not the Gregorian, if I had a chance of both of them? Mainly because the Angelicum is the Dominicans, and the Dominicans are famous for the dogmatic theology. And since I come from the field of human rights, I want to really be sure of what is the dogma of my religion. I think it's very important when you talk to know what is the dogma. And the Jesuits are very famous, but they are more a social implementation of theology. They are much more connected to society. But the Angelicum is a just theology, pure theology. So I stayed there for years. And of course, before that and during that, from 2006, I have participated in Tehran, invited by the Bright Future Institute, in six conferences of Mahavira.
Yeah.
Starting from 2006 and 2007, I was awarded with the first international prize for my paper. Since then, I felt that I have something to do here. That's why I am now in the sabbatical course about Mahavira and human rights,
yeah.
Which I just trained last week.
Just translation, and also the, because we are run out of time, yeah. About your comment about the topic about Imam Hussein and your topics. Just let me translate. ایشون میگن که به هر حال در این دوره که به هر حال ایشون در اون دانشگاه آنجلیکون بودن، اینا بیشتر مطالعات نظری داشتن در حوزه مطالعات ادیانی و مسیحیت و کمتر مطالعات اجتماعی بود. به همین دلیل هم ایشون وقتی که به هر حال علاقمند شد به ورود به ساحت مطالعات اجتماعی و با توجه به آشنایی که متفلسفه‌ای داشتن، تقریبا در تمامی دورهای کنفرانس مهدویت که در ایران برگزار شده ایشون شرکت مستمر داشتن. به خصوص این جنبه اجتماعی تفکر شیعه برای ایشون بسیار جذاب و جالب بوده. What about the point that we have 1 minute about?
So I was very disappointed in that fact.
اوکی ثانک یو. نکته که ایشون فرمودن این بود که من چندین سال در همین واتیکان در بحث مطالعات ادیان رو پیگیری میکردم که خیلی بسته و کلی بود و چیزی دستم نیامد و به همین دلیل وارد بحث مطالعات اسلامی شدم و در واقع اون حالا به خصوص حالا دوستان مواظب داشتن در ساعت آکادمیک بود. این نشون میده حتی در جای مذهبی مثل کلیسای بزرگ واتیکان که رهبری کاتولیکای جهان دارن آنچنان به این موارد متاسفانه خوب نمیپردازن و یکی از دلایلی که ایشون در واقع از اون مطالعات به نوعی زده میشه و میاد وارد مواضع اسلامی میشه همین نکته است و از اونجا با یه دریای عمیقی از معارف آشنا میشه و نکته تأمل برانگیزی هم که اشاره کردن این بود که متاسفانه اکثر اساتیدی هم که میان در مورد اسلام حتی در واتیکان تدریس میکنن اساتید یهودی هستن، یعنی حتی اساتید یهودی میان به بزرگان در واقع علمای مسیحی در واتیکان اسلام رو تدریس میکنن و این نکته هم برای اونها در واقع حالا برای اونها که مسیحی هستن ولی برای ما که مسلمان هستیم نکته تأمل برانگیزی که بدونیم به هر حال بسیاری از اسلام شناسان همونطور که دوستانم در جریان هستن میگن بهترین مطالعات شیعی در دنیا داره در اسرائیل انجام میشه و بله. بسیار چند وقت پیش یکی از شبکه بی بی سی بحثی رو در مورد مطالعات اسلام شناسی در دانشگاه اسرائیل نشون میداد، واقعا نشون میداد که وقت بسیار و دقت بسیار دارم و حالا با اون رویکرد خبیثانه دشمن شناسی که دارم ولی به هر حال دارم به شدت و به دقت دارم مطالعات شیعی انجام میدم. خیلی ممنون. فقط در آخر بحث و حال از دوستان تشکر می‌کنم، آقای دکتر احمد و دکتر بارانی. نکته‌ای که بعد نیست حالا اشاره بشه، نکته‌ای که در آخر بحث باید اشاره کنم این که با توجه به این که حقیر مسئولیت فرصت‌های مطالعاتی در جامعه مصطفا دارم و همراه دوستان از شاید یک ده هست که درگیر مطالعات شیعه‌شناسی در غرب هستیم، یک جریان ببینید اساتیدی که دوستان اشاره کردن یک جریانی بود، یک نسلی است که میان سالها و پیرها که بسیار نگاه در واقع شاید سنتی داشتن یا نگاه های آکادمیک خاص خودشون که دوستان به دقت گفتن، اما یک جریانی شروع شده در سالهای گذشته. من فقط خدمتون مختصرا میگم در طول 5-6 سال گذشته که من در جامعه مصطفی مسعود داشتم بیش از 180 محقق در قالب فرصت مطالعاتی یا دوره‌های ویژه اومدن، عمدتاً دانشجویان دکتری و بعضاً اساتید مطرح مثل آقای رابرت کلیوی که دوستان می‌شناسن مهمان ما بودن سال دو سال پیش، آقای آرتور بوخلر از آمریکا آمده بودن، آقای پیتر پلیکان که ایشون از همون دسته‌ای که آقای دکتر فخر فرمودن ایشون از دسته مستشرقین یا مذهبی است که الان شیعه شده، یعنی آتئیست بوده و الان شیعه شده و در واقع سردمدار نهضت ضد اسلام عراقی در اروپای مرکزی است که خود آقای عرافی در واقع بهشون علاقه خیلی خاصی داره، به خاطر این حرکتی شروع کردن. ما این حرکت رو شروع کردیم و نسل جدید دارن اینو میفهمن که باید خودشون بیان و تشیع رو اون مباحث معارفی رو نه فقط اون در واقع نمادها رو اونا رو خودشون حس کنن. اما یه نکته عمیقی هست که ما متأسفانه ازش غافل هستیم و دوستانم فرمودن و جای تأسف داره، این که ما در عرصه‌های آکادمیک یعنی توجه ما متأسفانه بیشتر عرصه‌های تبلیغی سر خواهد دستی شد، یکی عدم تسلط به زبان و دومی که اصلا در عرصه‌های آکادمیک ما حضور تقریبا نداریم. من دوره خودم در آمریکا بودم، متأسفانه کتاب درسی آمریکا در مورد تشیع کتاب هاینز هالم هست که پر از اشکالات هست. این کتاب رو من 40 صفحه نقد نوشتم برای ایشون نوشتم ولی پاسخی به نقد من نداد. آقای ریخاک شورکس استاد شیعه شناس و اسلام شناس دانشگاه برن سوئیس کتابی نوشتن تاریخ نگاهی نو به تاریخ جهان اسلام، کتابشون در ایران هم ترجمه شده در فلسفه فرهنگ اسلامی. من نقدی رو نوشتم برای ایشون فرستادم که متاسفانه ایشون اصلا به تلفن و ایمیل هم پاسخ نداد و گفت من سرم شلوغه. ایشون مثلا می‌نویسه در این کتاب که سنت تعزیه سال‌هاست که در ایران منسوخ شده است، یعنی معمولا اینها چون زحمت هم نمیدن یه مقدار بیان خودشون از نزدیک ببینن وقایع رو و نگاه کلی دارن. نسل ما من نکته اینه که ما باید نگاهمون رو به نسل مسن یا در واقع میان سالی که دارن به دیگه سالهای آخر عمرشون نزدیک میشن برداریم و بریم تعامل فعالی داشته باشیم با نسل جدید دانشجویان دکتری و به هر حال همینطوریم ما بتوانیم حضور داشته باشیم. این ضعف بزرگ ماست که ما چند نفر شما حساب کنید در داخل کشور اساتیدی که حالا به قول آقای تمامان که کارشون هم تاریخ شهرشناسی هم نیست در عرصه های خارج از کشور حضور داشتن، شاید به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه. این اگه این جمع 3-4 نفری که ما اینجا هستیم با 3-4 نفر دیگه جمع کنیم در کل کشور همینا هست و این یه مقداری جای تاسف داره. انشالله یه حرکت مستمری هم پشت فرمودن شروع بشه که ما حضورمون در عرصه های بین المللی و آکادمیک بتونیم شیعه رو تماق و حقو به اونها معرفی کنیم. با تشکر از حضور همه دوستان و عنایتی فرمودید با صلواتی بر محمد و آل محمد. چون ممکنه وقتی نماز و وقتی دیگه ببینید مثلا جایی که
چیزی نداره
خود خیلی اروپایی و غیر اروپایی مثلا خیلی اروپایی و غیر اروپایی تفاوت قائل نشه. چون ایشون تخصصش ادبیات عربه همه طرف دوستان این سوال شدنشون میدن وقتشون به دوستان رو نمیدن آره درشون من تو نستیم الان میپستیم بله بله